بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید. انشاءالله در صحت و عافیت باشید. در آستانه اربعین عزای امام حسین هستیم. این روز رو تسلیت عرض میکنیم و عرض میکنیم یا بقیت الله اجرک الله فی مصیبت جدک الحسین. خیلی ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید و تحسین میکنیم انتخاب شما رو. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم عرض تسلیت دارم. رحلت عالم و بزرگوار حضرت آیت الله میر حامد حسین که صاحب عبقات، همون رجلی که دافع اهل بیت بود و مدافع علوم و حریم ولایت بود، که روحش شاد باشد که ما همه بر سفره این بزرگوار نشستیم و الان داریم مطالب رو که خدمت شما عرض میکنیم، یا امثال علامه امینی ها رحمت الله علیه که کتاب وزین القدیر رو نوشتن، همه از سفره علمی این عالم بزرگوار که در هند هم مدفون هستن نشستن و انشاءالله بتوانیم رهرو و پیرو این بزرگوار باشیم و انشاءالله بتونیم با این برنامه ها از حریم ولایت دفاع بکنیم. برنامه‌ای که تقدیم شما میشه به نام حبل المتین هست که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میگرده. برنامه ما قصد داره که تاریخ اسلام رو در یک بوته نقد و بررسی قرار بده و در این واکاوی تاریخی انشاءالله وقایعی که بیشتر اینها منشأ اعتقادی داره و باعث میشه که ما مذهبمون رو انتخاب بکنیم، ما این مباحث رو مطرح میکنیم. البته قضاوتش رو به عهده شما عزیزان میذاریم. مباحث علمی خب به طب بعضی از موقع خیلی تند و تیز میشه و ما قصد جسارت و بیادبی نداریم، اما شما عزیزی که این مطالب رو میشنوید خواهش میکنید برید تحقیق بکنید، کتاب ها رو بررسی بکنید از جهت سندی و رجالی و خودتون و خدای خودتون رو واسطه قرار بدید برای قضاوت کردن پیرامون این مسائل. اما از عزیزانی که حالا با ما ارتباط برقرار میکنن، امیدواریم که انشالله مؤدبانه و با احترام به ادیان و مذاهب مقابل خودشون انشاءالله مباحث رو پیگیری کنن که ما بتونیم یک برنامه‌ای که در خور و شأن اهل بیت در مسلم باشه تقدیم شما عزیزان بکنیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید و این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ما در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند سلام عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم.
خیلی متشکرم آقا از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. آقا مباحثمون رو، چون ما عمدتا مباحثمون سلسله‌ای هست و مباحث رو می‌خوایم به صورت مسلسل پیگیری کنیم تا انشالله بتونیم یه بسته علمی و آموزشی رو تقدیم همه بینندگان عزیزمون بکنیم. خب از ابتدای محرم ما مباحثمون پیرامون شبهات محرم بود. یه بخشی ما خب یه پرانتزی باز کردیم و بعضی از موضوعات رو آوردیم قرار دادیم، ولی باز می‌خوایم ادامه بدیم مباحث عاشورامون و شبهاتی که پیرامون قضیه شهادت امام حسین عزیز هست رو خدمت شما از حضرت عالی سوال بکنیم و انشالله پاسخش رو بشنویم و تقدیم بینندگان عزیزمون بکنیم. یکی از مباحثی که مطرح میشه و بعضی از آقایان وهابی هم توی این شبکه‌هاشون میان به عنوان شبهه مطرح میکنن و شاید مسخره میکنن، همین قضایی است که قبل از شهادت امام حسین اتفاق افتاده و در زمان وجود پیامبر گرامی اسلام این مباحث اطلاع داده شد، گفته شد و مسائل مطرح شد. گریه ها اول از خود پیغمبر شروع شد، عزاداری از خود پیغمبر رحمت الله علیه و رحمت للعالمین شروع شد و اینا خیلی آقا میان تشکیک میکنن تو این مسائل. یکی از قضایایی که واقعا تو تاریخ مونده و خیلی هم جالبه به عنوان یک سند تاریخی برای شهادت امام حسین مونده، این قضیه خاک امام حسین بود که حضرت به ام سلمه داد و اینو در یک شیشه قرار داد و گذاشت و گفت امو سلمه این زمانی که قرمز شد و به رنگ خون تبدیل شد بدان که پسرم حسین رو در کربلا سر بریدن و به شهادت رسوندن. ما می‌خواستیم، خب این در کتب شیعه هست، ما می‌خواستیم حضرت عالی جستجو کنید برای ما آیا این در کتب اهل سنت هست نیست، چجوریه سندش، چجوریه که بینندگان عزیزمون آشنا بشن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله، فوز امری لله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. همونطوری که حضرت عالی جناب محسنی اشاره فرمودید، خب قضیه مخالفت با نبی گرامی و اسلام از همون آغاز معرفی نبی گرامی به عنوان نبی خاتم آغاز شد. دودمان نحس بنی امیه و این شجره ملعونه در قرآن در راستای مبارزه با اسلام و نبی گرامی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و تمام تلاششون رو به کار بردن به یک نوعی این نور اسلام خاموش بشه،
بله،
نبی مکرم از بین بره. ولی خب از اونجایی که خدای عالم اراده کرده بود که این نور الهی
الله یرید،
بله
بله
بله،
متم نوره هست
ولو کره الکافرون و مشرکون، خب این قضایا انجام شد. ولی متاسفانه در اثر انحرافی که در صدر اسلام انجام گرفت بعد از رحلت جانسوز نبی مکرم، ورق آنچنان رقم خورد که همینها در رأس قدرت قرار گرفتند و اون انتقامی که بنا بود از نبی گرامی بگیرن نتونستند، شروع کردند از امیرالمؤمنین، از اهل بیتش و خاندان پاکش بگیرند. و در طول این 15 قرن هم خلاصه در هر جامعه ای این مبارزه علیه اسلام به یک رنگی جلوه‌گری می‌کرد و در عصر حاضر هم فعلا این شبکه‌های وهابی وارث فرهنگ بنی امیه
و نواصب
دنبال این هستند که یک نوعی این نور اهل بیت را خاموش کنند. گاه میان عزاداری ها رو بدعت معرفی می کنند، سینه زنی بدعت، نمیدانم این مراسم بدعت هست، امام حسین چند سال گذشته شهید شده الان برای چه، هر روزی به یک نوعی مبارزات رو علیه این نور پاک اهل بیت آغاز می کنند. ولی خوب اینها ظاهراً فراموش کردن گذشته را که بنی امیون همه تلاش کردند جز نفرت برای بنی امیه و رفعت برای اهل بیت چیز دیگری در تاریخ ثبت نشده. اینها در رابطه با عزاداری امام حسین، خب این ماه مبارک رمضان واقعاً وقاحت و بی‌حیایی رو از حد گذراندن که ما واقعاً باور نمی کردیم در عصر حاضر
ماه محرم یا ماه رمضان،
ماه رمضان در این ماه محرم اینها وقاحت رو از حد گذراندن که واقعا باور نمی کردیم، شاید به ذهنمونم خطور نمی کرد که در این عصر ارتباطات، عصر رسانه، با اینکه می دانستن که حداقل رسانه های شیعی دارن رصد می کنن و ما در طول این مدت تلاش کردیم اون مطالب خلاف اینها رو بازگو کردیم، اینها رو رسوا کردیم، ولی ما احساس میکنیم که اینها یک مأموریتی دارند که میخوان بر اون مأموریتشون ادامه بدن، یا پولی که دارن از دولت‌های وهابی می‌گیرن برای اینکه بتونن به اونها حساب پس بدن، این مطالب رو دارن مطرح میکنن. من جمله همین قضیه بود که حضرت عالی اشاره فرمودید و این قضیه با عبارت‌های مختلف و تعابیر متعدد در منابع خود اهل سنت آمده. اگر دوستان زحمت بکشن و مانیتور من رو لطف کنن به آنتن بدن ممنون میشم. این کتاب الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 443، نمیدونم اتاق فرمان، بله، دست شما درد نکنه، بله، این الکامل فی التاریخ مال ابن عسیر هست دیگه، بهار الانوار و نمیدونم وسائل مستدرک نیست، که میگه و روی ان النبی یا روا ان النبی اعطا ام سلمه ترابا من تربت الحسین حمله الیه جبریل فقال النبی لام سلمه اذا صار هذا التراب دما فقد قتل الحسین. خاکی که جبرئیل از کربلا برای پیغمبر اکرم آورده بود، این رو پیغمبر اکرم به ام سلمه ام المؤمنین داد، که البته ام سلمه از دیدگاهیان ام المؤمنین نیست، چون ام سلمه از کسانی است که وقتی عایشه دعوت کرد برای جنگ جمل شرکت نکرد و بعد از اون هم قهر کرد با عایشه تا آخر عمر حرف نزد. قطعا از دیدگاه این آقایان نباید ام سلمه جزء امهات المؤمنین باشه. ولی حالا همینی که این آقایان ام المؤمنین نمیشمارن و ما میشماریم به ام سلمه ام المؤمنین ما این خاک رو تحویل داد و فرمود هر وقت این خاک به خون مبدل شد بدان فرزندم امام حسین به شهادت رسیده. فحفظت ام سلمه ذلک التراب فی قاروره عندها. ام سلمه این خاک رو در یک ظرف شیشه‌ای ریخ و درش رو بس نگه داشت. فلما قتل الحسین صار التراب دما. روز دهم محرم ملاحظه کرد که این خاک در داخل این شیشه به خون مبدل شد. فاعلمت الناس بقتله. ام سلمه به مردم اعلام کرد که امروز حسین ابن علی به شهادت رسید. خب اون زمان این رسانه های بین المللی نبود، وسائل ارتباطی نبود، اخبار توسط بریدها و نام رسانها منتقل می شد. بعد در بعضی از مواردم دارد که این روز را یادداشت کردن تا خبر شهادت امام حسین وقتی به مدینه رسید، دیدن همون روزی که ام سلمه اعلام کرده بود همان روز روز شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه بوده. این دیگه الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحه 443. متشکر از اتاق فرمان. خب این یک نکته. نکته دیگری که هست که در باز مسند احمد ابن حنبل این قضیه رو نقل میکنه و میگه این مسائل بوده و قضیه همین خاک رو اگر باز دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن، که از ابن عباس میگه برای شما عرض کنم پیغمبر رو در خواب دیدم وسط روز خیلی پریشان حال، معه قارورتون فیها دمون یلتقته او یتتبع فیها شیئا. قال قلت یا رسول الله ما هازا. ابن عباس میگه در خواب وسط روز بود، خوابیده بودم، دیدم که دست نبی مکرم یک شیشه هست، در داخل شیشه خون هست. عرض کردم یا رسول الله این خون چیه؟ فرمود این خون حسین و اصحاب حسین هست. بعد راوی میگه ما فحفظنا ذالک الیوم، ما این روز را حفظ کردیم، فوجدناه قتل ذالک الیوم. و وقتی که خبر شهادت امام حسین به مدینه رسید دریافتیم که همون روزی که این خواب دیده شده بود همون روز امام حسین سلام الله علیه به شهادت رسیده. متشکر از اتاق فرمان. بله، این رو مسند احمد جلد اول صفحه 242، معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 110، استیعاب ابن عبدالبر جلد اول صفحه 396 و مصادر دیگر هم نقل کرده. جالب این هست که آقای حاکم نیشابوری این قضیه رو نقل میکنه و میگه این روایت صحیح هست و شرایط صحیح مسلم را دارد. دوستان میتونن جلد 4 مستدرک حاکم نیشابوری صفحه 398 ببینن یا مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 194، ایشون هم روایت رو تصحیح میکنه. و امثال این قضایا ما در مصادر متعدد اهل سنت آمده، نه یک کتاب، نه دو کتاب، نه 10 کتاب. این قضایا که اون روز شهادت امام حسین این خاک تبدیل به خون شد، یا دیدن نبی مکرم که در خواب که خبر از شهادت آقای امام حسین سلام الله علیه داد، اینها من نمیدانم این آقایان چه انگیزه ای دارن. حالا فرض تمام مسائل تمام شده و تمام مشکلات جهان اسلام به قول درست شده، فقط مانده که بیان تشکیک کنن که این مسائل مربوط به شهادت امام حسین اینها افسانه هست و دروغ است و نمیدانم بعضی از عبارتهای نادرستی که از یک انسان این عبارتها صادر نمیشه تا ترسد یک مسلمان. حالا ما که قرآن نمیخوانیم، با قرآن خیلی زیاد انس نداریم، نه قرائت قرآن بلدیم، نه تزوید قرآن بلدیم، نه معنای قرآن بلدیم. آقایان که خوب همه
قرآن بلد
مسائل رو بلد هستن و به قول مثل خوارج با انواع و اقسام قرائت قرآن میخوانن ولی از گوششون پایین نمیره، ولی حداقل بگن که این تعابیر و برنامه هاشون با آیه شریفه و قولوا للناس حسنا، نمیگه قولوا للمسلمین حسنا. حالا ما رو مسلمان ندانن، حداقل جزء ناس هستیم ما، الا اینکه این آقایان بیان ما رو از ناس هم بیرون بکنن. و قرآن میگه به مردم همواره با سخن نیکو سخن بگویید، ولی این الفاظی که این آقایان استخدام میکنن در عبارتهاشون، حالا نمیدانیم، حتما قطعا برای این عبارتها توجیهاتی دارن، ولی خب مردم قضاوت میکنن و برنامه های ما را میبینن. هر برنامه چه بنده چه دوستان خود ما یک کلمه حرف میزنیم، تلاش میکنیم برای اون کلممون یک مصدر دو مصدر از منابع اهل سنت که وسائل شعبده بازی ماست اینها رو برای مردم نشان بدیم. خب مردم دارن میبینن برنامه های ما را، برنامه های این حضرات رو میبینن و مردم داور خوبی هستند به نظر من و قاضی خوبی هستند. و ما در جلسه هم با حضرت عالی داشتیم شب دوشنبه حبل المتین، هم در قضاوت با شما تعداد زیادی از عزیزان اهل سنت آمدن، حتی ما توصیه می کردیم که نسبت به اینها خیلی تند نباشید و عبارتهای خیلی تندی به کار می بردن. خب ما هم همین رو می خواستیم که این مردم حتی آقایان اهل سنت بیان قضاوت کنند، ما کاری نداریم.
بله.
و حالا ما نمیگیم ما معصوم هستیم، ادعای عصمت نداریم، ما شاید لغزشی هم از ما صورت بگیره، ولی مبنای کار ما در طول این 18 ماه و 3 سالی که بنده در شبکه سلام بودم این بوده که اعلامم می کردیم که اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی است. الان هم بر این حرفمون تأکید داریم و تلاش می کنیم و اگر چنانچه خلاف این باشد خودمون رو یا مقصر می دانیم یا قاصر می دانیم حداقل. و مردم مخصوصا برادران عزیز اهل سنت بیان قضاوت کنن. حالا یک عده اندکی این وهابی ها، ما بالها گفتیم همه وهابی ها را ما با یک چوب نمیرانیم، بلکه وهابی ها را دو دسته می کنیم، وهابیت معتدل و وهابیت تکفیری. اونی که فعلا مشکل ساز جهان اسلام شده و آبروی اسلام را در سطح بین الملل برده و اسلام را به صورت یک دین ترور معرفی کرده و دین خشن و دین قتل و غارت معرفی کرده، همین تعداد اندکی و وهابیت تکفیری است. من در خدمت حضرت
بقول آقا خیلی من بقول یکی از این دانشجوهای خیلی ایرانی بود، از روسیه اومده بود، میگفت که اسلام مسلمان تازه شده بود، مسیح بود، گفت ما اسلام رو با این آشنا شدیم که الله اکبر بمب، یعنی الله اکبر که گفتم باید چیزی منفجر بشه، و اینم چهره چیه؟ چهره همون اسلام وهابی هست که تاسفانه توی دنیا جا بچه ما خب سنش هم خیلی کمه، یه چند بار اومده بود شبکه رو نگاه می‌کرد، شبکه‌های وهابی رو، بعد گفت که بابا اینا خیلی باید پول بگیرن، خیلی دارن زحمت میکشن. گفتم چرا بابا؟ گفت آخه دارن پول میگیرن و زحمت میکشن که حقیقت رو بپوشونن و این خیلی زحمت میخواد و این زحمت واقعا من باید اگه جای مثلا این آقایون مثلا تهیه کنم دعاشون بودم خیلی پول زیادی بهشون میدادم برای اینکه بتونن این کار رو انجام بدن. یعنی اون بچه ما فهمیده بودن آجا. خب آجا سوال بعدی این که آیا در کتب اهل سنت داریم که سر مبارک پیامبر گرامی اسلام روز شهادت امام حسین خاک‌آلود بوده یا نه؟
بله، همینش هم باز در منابع متعدد، نه یک منبع، نه دو منبع، شاید بگم 30 منبع از منابع اهل سنت این قضایا آمده که نبی مکرم صلی الله علیه و آله اسلام در خواب دیده. خب شیعه و سنی معتقدند
بله
که اگر کسی پیغمبر یا معصوم رو در خواب ببیند تعبیر ندارد، یعنی اینن همون خودش حقیقته،
یعنی
در حقیقت خواب نیست و واقعیتیه. البته آقایان که ماشاءالله هم پیغمبر رو در خواب میبینن برای خودشون معجزه و کرامت و هم خدا رو در خواب میبینن با خدا مصافحه میکنن، حالا انشاءالله ما بعد یک روزی به حول قوه الهی، من اتفاقا اون روز به دوستان عرض می کردم حالا این بحث هایی که ما تو این 18 ماه داشتیم به حول قوه الهی اینا همه مقدمه بود و در حقیقت به قول عمل قضایا و مارش نظامی بود زده شد. ما انشاءالله بعد از این به حول قوه الهی با این حضرات وهابی ها کار زیاد داریم، حالا اینها حمله ها را ببینن و بعد تعریف
کنن. تهدید دارید میکنید؟
نه، ما بیانمون سلاحمون زبانمون هست. اون روز من دیدم توی یکی از این سایت ها یکی از شیوخ عربستان سعودی رسمن اعلام کرده این ماهواره های شیعه خطرناکتر از بمب هسته ایست. خطر یک شبکه شیعی برای ما از خطر بمب هسته در منطقه بالاتره. و این زبان ما هم حالا هرچی ما خوان بگن، حالا بمب هسته ای بگن، اتمی بگن، چه بگن،
غنی سازی میکنه.
بله، دارد مشغوله. بله، غنی سازی هست. انشاءالله به حول قوه الهی با استمداد از ساحت مقدس آقا بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الودا و از صدیقه طاهره که ما هر چه موفقیتی در این مدت داریم از عنایات این بزرگواران داریم. و دیشب خدمت حضرت آیت الله علوم مکارم شیرازی بودیم، کارشناسان که انشاءالله دوستانمون آماده کنن و این برنامه ها پخش بشه. ایشون خیلی به صراحت
زیباشون خیلی مهمه.
بله، گفته بود ایشون فرمودن که وقتی گزارشات دوستان دادن، مخصوصا بعضی از کارشناسا به روسیه رفته بودن، گفتن اونجا تقریبا در خود مسکو حدود 1 میلیون نفر هستن زبان فارسی متوجه میشن، زبانشون فارسی نیست و فارسی متوجه میشن و اینها عاشق و شیفته برنامه های شبکه ولایت هستن. یکی از این دوستانمون جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی اینا که رفته بودن تاجیکستان میگفتن غالب اهل سنت میگفتن ما یکی از بهترین شبکه هایی که استفاده میکنیم شبکه
ولایت
هست. گفتم چرا؟ گفت چون خیلی مؤدب حرف میزنن و میگو از این شبکه های وهابی اسمشون رو بردم یکی دو، گفت ما از اینا متنفریم، اینا اصلا ادبیات اسلامی رو الفباش رو هم رعایت نمی کنن. حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفت من یکی از بهترین ساعات عمرم و با لذت ترین ساعات عمرم الان بود که گزارشات را از دوستان شنیدم و این موفقیت را اولا به آقا ولیعصر تبریک میگم و بعد به دوستان و دستندرکاران و کارشناسان شبکه ولایت. خب هذا من فضل الله تبارک و تعالی. اینها از باب و اما به نعمت رب که
فحدث
خدای عالم ما میخوانیم یا من اظهر الجمیل و ستر
القبیح،
کارهای بد ما را میپوشاند و کارهای خوب ما را تجلی میدهد. الله ای حالین، اگر دوستان باز مانیتور من رو بدن به آنتن که اینها نگن که بله کتابها را ورق داخلش میگذارن، جلد کتاب کتاب صحیح بخاری هست و وسطش
چند تا
کاغذ گذاشتن. بله، در اینجا این کتاب سنن ترمذی هست، جلد پنجم صفحه 657، روایتی رو برای شما عرض کنم. رزین از سلما قال دخلت علی ام سلمه و هی تبکی، میگه داخل شدم بر ام سلمه، وارد شدم دیدم در حال گریه است. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت که پیغمبر رو در خواب دیدم و علی رأسه و لحیته تراب، دیدم سر مبارکش و محاسن مبارکشون خاک آلوده. فقلت مالک یا رسول الله، چرا سر صورتتون خاک آلوده؟ قال شهدت قتل الحسین آنفن، من ان همکنون شهادت امام حسین رو درک کردم و از کربلا میام. البته اینجا جناب آقای ترمذی میگه هادا حدیث غریب، البته در اصطلاح آقایان حدیث غریب غیر از حدیث ضعیفه، یعنی حدیثی است که از یک کانال فقط این نقل شده و بر ضعفش ایشون تصریح ندارد. متشکر از اتاق فرمان. و جالب این هست که همین قضایا را آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا نقل میکنه و میگه رزین هو ابن حبیب و سقع او ابن معین. آقایان مراجعه کنن سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 316. یعنی مسئله در اینجا غیر از رزین که ابن حبیب است و مورد توصیه قرار میده آقای ذهبی، اشکال دیگری را نمیبینن. حالا بعضی ها مثل مبارک فوری اینها در تحفه احوزی آمدن نسبت به سلما که آیا این سلما کی هست، جا مجهول است اینها. خب این رو اگر واقعا سلما همسر ابی رافع مولای پیغمبر باشه که خب این صحابی پیغمبره و قابله ابراهیم فرزند پیغمبر از ماریه بوده، و یا نه چیز دیگری هم باشد، به قول همین اندازه‌ای که خود ذهبی میاد این قضیه رو مورد توصیق قرار میدهد، مسئله دیگری گمان نمی کنم در روایت باشه که بیاییم برای شما عرض کنم بخوام زیر سوال ببریم. و اگر چنانچه راوی در اینجا مجهول باشه، حالا یا مجهول العین باشد یا مجهول هویت باشد چی باشه، این آقایان با توجه به این که راویانی که از اون نقل می کنن ثقه هستن که میگن اگر چنانچه دو نفر ثقه از یک مجهولی نقل روایت کنه، از مجهول العین بودن میاد بیرون و مورد وثوق قرار میگیره. الله ای حالین، و البته آقایان همیشه میگن ما در غیر از احکام و عقاید به روایات ضعیف هم عمل میکنیم ما. حالا این مسئله است که در کتابهای اینها و در مصادر متعدد اینها این قضیه آمده.
آجا توی شنیدیم که آقای خلیفه دوم در زمان خلافتشون کسی که بر میت گریه میکرد بیومد نهی میکرد و برخورد میکرد و میگفت این باعث عذاب میت میشه. آیا این در کتب اهل سنت اومده؟ صحیحه؟ صحیح نیست؟ چگونه است این حرف؟
در رابطه با این قضایا که البته مسئله خیلی مفصل تر از این مسائل هست، حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی در این زمینه ما مفصل صحبت خواهیم کرد و با توجه به صحبت‌هایی که حضرات دارن در این زمینه، من فقط یک روایتی رو از صحیح بخاری اینجا نقل می‌کنم و اگر دوستان باز مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم که برای شما عرض کنم. بخاری نقل میکنه در جلد اول صفحه 432 حدیث شماره 1226. البته بینندگان عزیز دقت کنند، زنگ میزنن به این شبکه‌های وهابی میگه صحیح بخاری حدیث شماره فلان، این آقایان به قول به شطوره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. آقایان در عربستان سعودی صحیح بخاری چاپ کردن، یک شماره حدیث گذاشتن. در بیروت چاپ کردن، یک شماره حدیث گذاشتن. در مصر چاپ کردن، یک شماره حدیث گذاشتن. در نرم افزار الجامع الکبیر با یک شماره گذاشتن. مکتبه شامله یک شماره حدیث گذاشتن. خب اول ما تصور میکردیم که حداقل اینا با هم هماهنگن، بابا دیگه 100 تا صحیح بخاری ندارید شما، یک صحیح بخاری دارید، یک صحیح مسلم دارید، حداقل این چاپخانه ها و ناشرین تو با هم هماهنگ باشه. خب الان شما ببینید وسائل خب نزدیک 300 سال چاپ شده، شماره هاش چه در تهران چاپ میشه، چه در نجف چاپ میشه، چه در بیروت، شماره تغییر نمیکنه. تهذیب شیخ طوسی خب از 120 سال قبل چاپ شده. خب شما ببینید چاپی که مال 100 سال قبله، چاپی که دیروز هست، هیچ تفاوتی نسبت به احادیثش، شماره حدیثش نیست. وقتی یک کسی میاد میگه تهذیب حدیث شماره مثلا 950، هر چاپی داشته باشن حدیث 950 همینه. ولذا خود آقای خویی هم در معجم رجال حدیثشون عمدتاً وقتی به تهذیب میرسه، استفسار میرسه، به فقیه میرسه، شماره حدیث میده. ولذا دوستان دقت کنن بر این که این شماره ای که ما میگیم از نرم افزار الجامع الکبیر داریم میگیم، حدیث شماره 1226.
چطور شاید این جا به جای شماره های دلیلی داشته باشه برصورت میخوان
دیگه، والا اونش دیگه هیچ دلیلی نداشته باشه جز این که بعضی از شیعه ها زنگ میزنن اونجا میگه آقا این حدیث شماره فلان هست که برای شما عرض کنم عایشه هم چه کاری کرده، میاره مثلا از مکتبه شامله میگه آی مردم ببین شیعه ها دارن دروغ میگن، این شماره حدیث نیست. خدا بیامرزه ظاهرن از مرحوم اگر اشتباه نکنم یا صاحب کتاب شبهای پیشاور نقل میکنن که ایشون میگه ما در یکی از این جلسات با این آقایان علمای اهل سنت بحث میکردیم، به آدرسایی دادم که آقا مثلا صحیح بخاری جلد اول صفحه 150، میگه فردا جلسه یکی از علمای اهل سنت پا شد شروع کرد مانور دادن، آی مردم ما بارها میگفتیم این شیعه ها دروغگو هستن، مکار هستن، افترا میبندن. شو میگه من تصور کردم چه اتفاقی افتاده، چه اشکالی از من گرفته. گفتم خب دلیل، گفت بله این آقا دیشب گفت مثلا بخاری جلد 2 صفحه 150، آقا دروغ گفته، این روایت در صفحه 155. ببینید اینا چقدر دروغگو هستن. خب اینها گروه هایی که از ما میگیرن از این بابه، یک شیعه زنگ میزنه آی مردم ببینید این میگه حدیث شماره فلان، حدیث شماره فلان که همچی چیزی نیست. الا ای حالن در اینجا یک تعبیر خیلی زیبایی داره عزیزان اگر دقت کنن، جالب توجهه که یک خلیفه این حتی کاملاً مطلب را از نبی مکرم وارونه فهمیده و خلاف برا مردم نقل میکنه. خیلی جالبه یک خلیفه ای که اولین وظیفه‌اش پاسداری از شریعته و این پاسداری از شریعت هم لازمش اینه که خودش از شریعت آگاهی داشته باشه. اون قضیه تیمم، یا من جنوب شدم نماز نخوان، خب بابا این که دیگه آیه تیمم، حتی اون روز یکی از این آقایان زنگ زده بود، خب آقا گیریم که عمر خبر نداشته. خب یک خلیفه، یک حاکم اسلامی، حاکم اسلامی، آخه روایت نیست، خبر نیست، آیه قرآنه. خب این هم تقریبا شبیه اونه که برای شما عرض کنم، میگه وقتی که عمر مجروح شد برده بودن منزل، خلاصه لما اصیب عمر دخل صهیب یبکی، صهیب غلام عمر آمد و خیلی گریه میکرد، بیتابی میکرد، یقول وا اخا وا صاحبا. و وقتی بیتابی صهیب را جناب خلیفه شنید، فقال عمر رضی الله عنه یا صهیب اتبکی علی، داری بر من گریه میکنی؟ وقد قال رسول الله، دقت کنید، وقد قال، کلمه قد یعنی به تحقیق و به یقین پیغمبر فرمود ان المیت یعذب به بعض بکای اهله علی. وقتی که یک انسانی از دنیا میره و بستگانش برای او گریه میکنند، به خاطر گریه بستگان خدا میت رو در قبر عذاب میکنه. خیلی عجیبه ها،
چه گناهی کرده که بعد
دیگه حالا چیه قضیه؟ میگه چون این گریه میکنه میت کتکش میزنن. پسر میت گریه میکنه، شلاق رو باید میت در قبر بخوره. و خیلی عجیبه قضیهش. قال ابن عباس رضی الله عنهما فلما مات عمر رضی الله عنه ذکرت ذلک لعایشه. وقتی عمر که از دنیا رفت، خب جرئت نمی‌کردن زمان عمر بیان بگن آقا این روایت دروغ، راست پیغمبر اینطوری نفرموده. حتی در خود صحیح بخاری هست در رابطه با آیه مربوط به عایشه و حفصه، اول سوره تحریم، فقط سقط قلوبکما، ابن عباس میگه من مدت ها بود میخواستم سوال کنم، ولی اون خشونت و غلظتی که در عمر بود جرئت نمی‌کردم. تا خلاصه یک روزی در یک سفری دیدم سر حال است و خیلی زیاد عصبانی، زدم سوال کردم که مراد از این ضمیر تثنیه چیه؟ گفت مراد عایشه و حفصه هست. خب ایشون میگه من دیگه خب جرئت نکرده زمان حیات عمر سوال کنه. میگه فلم ما مات عمر ذکرت ذلک لعایشه رضی الله عنها، این قضیه را برای عایشه نقل کردم. فقالت، رحم الله عمر، خدا رحمت کند عمر را، والله ما حدث رسول الله. اونجا میگفت قد قال رسول الله، عمر گفت پیغمبر این طوری فرموده اگر بچه میت گریه کنه خدا میت رو عذاب میکنه در قبر. عایشه میگه والله پیغمبر همچه چیزی نفرموده، والله ما حدث رسول الله، ان الله لا يعذب المؤمن ببكاء اهله علی، پیغمبر همچی چیزی نگفته که اگر خانواده و اهل یک میت گریه کنن خدا به خاطر این گریه میت رو در قبر عذاب میکنه. ولکن رسول الله قال ان الله لیزید الکافر عذابا به بکای اهله علی، بله خدای عالم عذاب کافر را زیاد میکنه به خاطر گریه کردن اهلش بر او. و قالت حسبکم القرآن، این قرآن که دید کفایت، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، این به هیچ وجهی اینطوری نیست که یک کسی بخواد گناه فرد دیگر رو تحمل کنه. از اتاق فرمان تشکر میکنم. خب این رو عزیزان یه مقداری دقت کنن که چیه قضیه. و واقعا انسان میمانه معطل که این مسئله به چه نحوی است. در کتاب صحیح مسلم یک تعبیر خیلی جالبتری دارد که نه تنها عمر هم چه حرفی میزنه، فرزند عمر هم عبدالله ابن عمر به پدر، خلاصه از پدر ارث برده. ایشون هم میگه بله برای شما عرض کنم، ان الالمیت یعذب ببکای اهله علی، خدای عالم میت را به خاطر گریه منصوبینش عذاب میکنه. میگه وقتی این رو پیش عایشه گفتیم، گفت رحم الله ابا عبدالرحمن سمع شیئا فلم یحفظه، یه چیزی شنیده ولی حفظ نکرده. بله پیغمبر اکرم به یک جنازه یهودی داشت عبور می کرد و هم یبکون علی، این یهودی ها داشتن برای میتشون گریه می کردن. فرمود انتم تبکون و انه لیعذب، شما دارید بر اون میت گریه می کنید و اون رو خدای عالم در قبر چیه؟ عذابش می کنه. این رو برای شما عرض کنم، با توجه به این مسائل میبینید که واقعا این قضایایی که داره نقل میشه از یک خلیفه، اون هم کسی که باید پاسدار شریعت باشه، به این شکل میاد مطلبی رو میگه فقط قال رسول الله، از اون طرف عایشه میگه والله پیغمبر اینطوری نگفته، از این طرف آقازاده میاد میگه بله خدای عالم میت را در قبر عذاب میکنه به خاطر گریه بچه هاش، از این طرف عایشه میگه نه پیغمبر اینطوری نگفته. حالا برای این که آقایان نگن این حرفی که ایشون زد چیز هست، متشکر از اتاق فرمان که ما نگفته آن چیز رو صفحه مانیتور رو بردن به آنتن. بفرمایید. هشام ابن عروه از پدرشون عروه و میگه ذکر این ده عایشه قول ابن عمر المیتو یعذب و ببکای اهلی علیه، پیش عایشه گفتن که عبدالله عمرم مثل پدرش میگه که خدا میت رو در قبر عذاب میکنه به خاطر گریه خانوادهش. عایشه گفت خدا رحمت کند ابو عبدالرحمن را، یه چیزی شنیده ولی حفظ نکرده، انما مرت علی رسول الله جنازه یهودی و هم یبکون علی، یه جنازه یهودی رو می بردن و خانوادش گریه می کرد. پیغمبر فرمود انتم تبکون، شما دارید گریه می کنید، و انه لیعذب، خدا داره اون میت رو اون یهودی رو عذاب می کنه. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 642 حدیث 931.
در واقع گریه ربطی به عذاب نداره، اون داره به
و اصلا این هیچ ارتباطی به این قضایا نداره. متشکر از اتاق فرمان. خب این مسائلی است که حضرات آوردن، یک موضوعی را که اصلا ارتباطی به قضایا ندارد برای شما عرض کنم نقل میکنه. حالا اگر کسی سوال کنه از این کارشناسان این شبکه ها که یک حاکم اسلامی و یک خلیفه مسلمین، که اولین وظیفه یک خلیفه، اولین وظیفه یک حاکم پاسداری از شریعته که این شریعت منحرف نشه، شریعت را به آن گونه ای که هست برای مردم بیان کنه و نگذاره دیگران بیان شریعت را منحرفش بکنن. خب بفرمایید، خود این آقا میاد یک روایتی رو نقل میکنه، بله خدای عالم اگر کسی گریه کند اون میت را به خاطر گریه این عذاب می کند. ما واقعا نفهمیدیم همون آیهی که عایشه داره استدلال می کنه ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، این قضایا کجا می خواد بره؟
بله در صورتی که حضرت برای سید شهدا حضرت حمزه دستور به ازدواج دادن،
برای ابراهیم جعفر طیار، برای آقا پسر
ابراهیم گریه کردن،
برای امام حسین گریه کردن،
همین رو دستور مفصل خیلی ممنون. حاجی اجازه بفرمایید فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و انشالله برگردیم ادامه سوالات رو خدمت شما خدمت داشته باشم. ممنونم.
یا علی لا خطا الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سر افراز است و سر افرازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشت خورشیدم گر تو بلبازی، ای قیامت است قامت رازی، ای سر افراز است و سر افرازی، شهریارم
شهریارم
غمگسارم
غمگسارم،
بیقرارم
بیقرارم
جست و شیر خدا جست دارم مولا،
یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوع غرق، ما را تو دریا
ما را تو دریا ما را تو دریا
دریا
دریا دریا.
خیلی ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و انشالله که استفاده از این برنامه برده باشید و دعوت هم میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. بحث ما اگه عزیزی که تازه پای گیرنده نشسته، بحث شهادت پیرامون کربلا بود و اتفاقاتی که قبل از شهادت امام حسین در زمان پیامبر گرامی اسلام، پیامبر رحمت العالمین، که اون خاک کربلا رو به حضرت ام سلمه ام المؤمنین داد و اون قضایا. حالا بحثمون رسید به خلیفه دوم که کسی که بر میت عزاداری میکرد رو میگفت که این کار رو نکنن و با ایشون برخورد میکردن و مانع میشدن که کسی بخواد بر میت گریه بکنه و میگفت این گریه باعث عذاب میت نشه، که حاجه ها احادیثی رو فرمودن از صحیح مسلم و صحیح بخاری. خب حاجه ها، من خواستم بگم حالا با توجه به این عقیده نادرست که واقعا اصلا اینجوری نیست، همونجوری که آیشه هم رو رد کرده بود، مثلا میبینم آیا واقعا خلیفه دوم عزاداری بر مردگان رو جلوگیری میکرد یا نه، یعنی میواد مخالفت بکنه و مثلا مال بشه تو این قضایه یا نه؟
بله، با توجه به این عقیدهی که ایشون داشتن که گریه کردن برای میت باعث عذاب او میشه، البته در اون روایتی که از صحیح بخاری آوردیم نسبت داد به نبی مکرم ام المؤمنین عایشه آمد این رو نهی کرد. در کتاب‌های معتبر آقایان اهل سنت آمده بر اینکه عمر اگر افرادی برای میت گریه می‌کردند جلوگیری می‌کرد، بلکه اونها را با شلاق می‌زد. من یک سؤال اینجا می‌خوام مطرح کنم، نه من، یک جوان سنی سؤال کنه، یک جوان وهابی سؤال کند، ما را تقاضا داریم این رو ترک کنند. جوانهایی که پای گیرنده ها هستن، از علما، از عالم مسجدتون برید سوال بفرمایید شما که وقتی زینب دختر پیغمبر از دنیا میره، خب زنها عزاداری کردن و گریه میکنن جلوی چشم پیغمبر، خلیفه دوم شلاق برداشته زنها رو کتک میزنه، آیا این جلوی نبی مکرم، ولی من نمیدونم چقدر جرأت میخواد، من واقعا چقدر جسارت میخواد این که برداشتن زنان نامحرم رو زدن؟
قرآن هم حالا طرف و وصفات من فوق سلطان بله. دیگه
اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو نشان بدن که اجازه بدید ما مستند حرف بزنیم. این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست، حدیث 2127 که میگه فلما ماتت زینب ابنت رسول الله، زینب دختر پیغمبر که از دنیا رفت، حضرت فرمود الحقی به سلفنا صالح الخیر عثمان ابن مزعون، ببرید در همون جایی که عثمان ابن مزعون سلف صالح دفن شده در اونجا دفن. فبکت النساء، زنها گریه می کردن. فجعل عمر یضربهن بصوته، عمر این زنها را، خب قطعا اهل بیت پیغمبرم اونجا بودن، با شلاق می زد. فاخذ رسول الله بیده، پیغمبر دست عمر را گرفت و قال مهلن یا عمر، یه مقداری آرام، چرا داری اینها را کتک می زنی؟ ثم قال ابکینا و ایاکن و نعیق شیطان، پیغمبر گریه کنید شما، ولی شما مواظب باشید که نعره شیطانی و ناله شیطانی، یعنی نسبت به تقدیرات الهی و به قضا و قدر الهی و دبیرا نگید، مطالب خلاف شرع از زبانتون صادر نشه، چون چه بسا بعضن که وقتی میخوان گریه کنن نوحه سرائی میکنن، شروع میکنن بعضی از کلماتی که واقعا کفرآمیزه و تقدیر الهی رو زیر سوال میبرن، خدایا چرا این طوری شد، چرا اون طوری شد، چرا این مشکل فقط خونه امام نازل شده، چرا این مصیبت ها را ما باید خب اینها اعتراض به تقدیر الهی است، اینها واقعا نعیق شیطان هست. خب این مسئله است که در مسند احمد جلد اول صفحه 237 آمده. باز صفحه 335 مسند احمد همین قضایا آمده. و در کتاب مستدرک الصحیحین برای شما عرض کنم، آقای حاکم نیشابوری این قضایا را نقل می کنه
و آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 2 صفحه 251 همه این مسائل رو چکار میکنن؟ نقل میکنن. متشکر از اتاق فرمان. خب شما ببینید آیا واقعا این آقایان میتونن براش یک جوابی بیارن؟ ما هیچ، حداقل یک جوان سنی بخواد سوال بکنه جواب دارن که این روشی که جناب خلیفه جلوی چشم نبی مکرم و شلاق دستشه، بابا تأدیب کار هر کس نیست، یا باید پیغمبر باشه یا قاضی باشه یا پیغمبر و قاضی دستور داده باشه، که اصلا این زدن ناموس دیگران با شلاق آیا این چه مشروعیتی داره و چه مبنای دینی داره؟ خب این رو آقایان یک جوابی فراهم بکنن، انشاءالله ما از محضر آقایان میگیریم. نکته دیگر باز برای شما عرض کنم در کتابهای خود اهل سنت هست، مخصوصا مصنف آقای عبدالرزاق صنعانی که میفرماین اگر عبدالرزاق صنعانی چنانچه از دین هم برگردد، ما برای شما عرض کنم به هیچ وجهی از روایات او را ترک نخواهیم کرد. خب عبدالرزاق صنعانی در مصنفشون جلد 3 صفحه 557 حدیث 6681 این مسائل رو برای شما عرض کنم نقل میکنه، بر این که وقتی که خالد ابن برای شما عرض کنم ولید از دنیا رفت، افرادی جمع شده بودن و بر خالد گریه می کردن، ولی متاسفانه جناب خلیفه دوم آمد شروع کرد اینها را کتک زدن و با شلاق مورد هجمه قرار دادن. و حالا ما خیلی زیاد تو عمق قضایا نمیخوام وارد بشیم، اگر چنانچه عزیزان باز مانیتور من رو بزرگواری کنن نشان بدن، حدیث 6681 که لما مات خالد بن ولید اجتمع برایشان فی بیت میمونه نساء یبکینا، وقتی که خالد از دنیا رفت تعدادی از زنها در خانه میمونه ام المؤمنین وارد شدن و گریه می کردن. فجاء عمر و معه ابن عباس و معه دره، عمر از راه رسید شلاق دستش، ابن عباس هم بغلشه. فقال یا ابا عبدالله، به ابن عباس برگشت گفت ادخل علی ام المؤمنین فامرها فل یحتجب و اخرجهن علی، بگو وارد شو داخل خونه و بگو اینها حجاب کنن و اینها را خلاصه بیار بیرون. و ابن عباس میگه وارد شد، دونه دونه زنها را می آورد بیرون، خلیفه دوم این زنها را با شلاق کتک می زد. و فسقت خمار امرأت منهن، روسری یکی از این خانم ها افتاد، سرش لخت شد. گفتن یا امیر المؤمنین، روسریش افتاد. گفت ولش کنید، لا حرمت لها، این زن هیچ ارزش ندارد، احترام ندارد. بگه وکان معمر یعجب من قوله لا حرمت لها، این معمر که از بزرگان اهل سنت وقتی این روایت رو شنید تعجب میکرد که خلیفه دوم چطوری داره میگه این زن هیچ احترام نداره، ارزش نداره.
با این که مسلمانه
و این که اصلا جناب خلیفه به چه مجوز شرعی؟ آیا آیه قرآن در این زمینه هست؟ سنت پیغمبر در اینجا هست؟ روایتی از صحابه هست که وقتی حالا دیگه خالد بن ولید که دیگه نور چشمی آقایان هست که وقتی میاد اونجا برای شما عرض کنم وارد میشن، زنها شروع میکنن گریه کردن، میگه دعوها فلا حرمت لها، اصلا هیچ ارزشی ندارد. مصنف ابن عبدالرزاق صنعانی رو دوستان دارن میبینن، جلد 3 صفحه 577، جامع الاحادیث آقای سیوطی جلد 14 صفحه 39، باز جامع الاحادیث آقای سیوطی جلد 19 صفحه 404، کنز الامال آقای متقی هندی جلد 15 صفحه 309. خب ببینید در اینجا، و جالب اینجاست، من یک روایتی رو برای شما عرض کنم، برای عزیزان بیننده بیارم، که حتی جناب خلیفه دوم احترام خلاصه یارگارش را هم ایشون به هیچ وجهی نگه نمی داشت، حتی نسبت به خود جناب آقای برای شما عرض کنم ابوبکر هم این مسائل رو ایشون به قول رعایت نمی کردن. یعنی واقعا ما نمی دانیم اینها رو خب به چه نحوی باید برای شما عرض کنم توجیه بکنیم و به چه نحوی بگیم آقا این مسائل چی هست. باز مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحه 566 میگه برای شما عرض کنم، وقتی که ابوبکر از دنیا رفت، عمر برگشت گفت که ان المیت یعذب ببکاء الحی، کسی حق نداره برای ابوبکر گریه کنه، اگر گریه کنیم گریه شما باعث میشه خدا ابوبکر رو در قبر عذاب کنه. فابوا الا ان یبکوا، اینها گفتن نه ما گریه میکنیم. فقال عمر لهشام ابن ولید، به هشام برگشت گفت قم فاخرج النساء، پاشو برو تمام زنها را بیرون بیار، من جمله عایشه هم در داخل زنها داره بر اینها گریه می کند. فقالت عایشه اخرجی که، به هشام ابن ولید گفت اگر وارد خانه من بشی از خانه بیرونت مندازم. فقال عمر ادخل، نگاه نکن به حرف عایشه. خب ببینید میگن احترام امامزاده را باید متوفی نگه داره. خب این قضایایی است که والا ما نمیدانیم برای شما عرض کنم به چه نحوی باید این مسائل رو انسان بیاد توجیه بکنه و بگه آقا این قضایا برای شما عرض کنم این رو من اجازه بدید گم ف اخرج النساء. ببینید این اجازه بدید این رو ما باز از طریق خود برای شما عرض کنم برنامه همون جامع الکبیر
جستجو بکنید که بله. ببینن که بینندگان عزیز
بینندگان عزیز ببینن و نگن بر این که
بله چیزی
این رو شما
شعبده بازی
بله شعبده بازی کردید و اینها. بله عزیزان بله ملاحظه میکنن که عبدالرزاق صنعانی از معمر عن الزهری عن ابن مسیب، روایت هم کاملا صحیح، هیچ مشکل سندی هم
نداره.
خب ببینید لما مات ابوبکر بکی علی، مردم گریه میکردن، عمر گفت شما که دارید گریه میکنید خلاصه خدا ابوبکر رو در قبر عذاب میکنه. اینها گفتن ما گریه میکنیم. به هشام ابن ولید گفت پاشو برو زنها را بیرون بیار. فقال عایشه اینی اخرجی که، هشام اگر وارد بشی خلاصه مندازمت بیرون. قال عمر ادخل فقط ازن تلک، برو به حرف عایشه نگاه نکن، من به تو اجازه دادم برو. فدخل وارد شد. فقالت عایشه امخرجی انت ای بنی، پسر اومدی من از خونم بیرون بندازی؟ فقال اما لکه فقط از این تو، عایشه نسبت به تو نه، تو را بیرون نمیبرم، تو فعلا تو خونه باش، ولی دیگران چه؟ فجعل یخرجهن علیه امرأتن و هو یضربهن بالدره. هشام ابن ولید این زنها را دونه دونه بیرون می آورد، عمر هم اینها را چیکار می کرد؟ چیه؟ شلاق می زد. خوب حالا ما نمی دانیم چیه، اصلا قضاوت هم هیچ نمی کنیم اصلا و ابدا. و از این بینندگان عزیز ما تقاضا داریم، شیعه سنی دسترسی دارن به این شبکه ها، زنگ می زنن سوال کنن مبنای این کار چیه؟ آیه هست، روایت، حدیث، سیره هست، سنته، یا پیغمبر اکرم هم چه کاری کرده، قبل از او ابوبکر هم چه کاری کرده، بعد از او علی و عثمان هم چه کاری رو کرده اند. خب اینها رو چه کار میخوان بکنن؟ مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحه 566، تعلیق و تعلیق جلد 3 صفحه 325، مطالب الآیه ابن حجر جلد 5 صفحه 174، و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی در الاصابه فی تمییز صحابه جلد 6 صفحه 544، آقای سیوطی در جامع الاحادیثش جلد 13 صفحه 197، جلد 14 صفحه 310. خب این مطالبی است که این آقایان نقل کردن. البته من نمونه ها رو شاید بیش از 50 تا مصدر این قضایا را نقل کردن. متشکر از اتاق فرمان. خب این جالبم این هست که همین روایت رو آقای سیوطی وقتی در جامع الاحادیثش آدرسی که بنده دادم جلد 13 صفحه 198 میگه روایت صحیحه. آقای متقی هندی یعنی از مسند ابن راهوی نقل میکنن در کنز الاموال جلد 15 صفحه 300 رو میگه باز روایت صحیحه. یعنی بخوان بگن آقا روایت ضعیف است و جعلی هست و غیره، نه، آقای سیوطی متقی هندی نقل میکنن که این روایت صحیح است و هیچ مشکلی ندارد. نمونه حالا ما نمیدانیم حالا چیه قضیه، حداقل این آقایان سوال کنن جواب بدن، ما استفاده میکنیم. بحث علمی که اشکالی ندارد، سوال کردن که گناه نیست، اونم ما نمیخوام سوال کنیم. از همین عزیزان اهل سنت، از ائمه جماعتشون، مولوی هاشون، ماموستاهاشون، مفتی هاشون، برای شما عرض کنم بیان سوال بکنن، جواب بگیرن، زنگ بزنن، حالا در برنامه ما یا در برنامه قضاوت با شما، شب دوشنبه زنگ بزنن، شب جمعه آینده زنگ بزنن، ما استفاده میکنیم. چون الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمن هست، در هر کجا باشه خلاصه دنبالش میگه. من
خیلی ممنون جواب. خب حالا گرچه مباحث ما پیرامون شبهات عاشورا و اون اتفاقاتی که در کربلا و قبل از قضیه امام حسین پیش اومده خب مطرح بود و رفتیم سراغ خلیفه دوم که با این اعتقاد مخالفت میکرد و عزاداری رو ممانعت میکردن. حسن یه سوالی آجا پیرامون همین قضیه از حضرت عالی سوال بکنم که چند وقت این آقایون کارشناسا توی شبکه های وهابی دارن خلاصه مطرح میکنن، چیز عجیبی بود برای خود من که حالا این رو شنیدم که دوران خلافت عمر رو آجا میان به یگان عدالت گستر تعبیر میکنن و بله که در زمان مثلا خلیفه دوم بر صورت اینقدر عدالت گسترده شد و که چنین شد و بهمان شد و فلان شد که اولا این به نظر من تعبیرش این تعبیر گذشت از این که این اهانت به امیرالمومنین علیه السلام هست که تنها فرد عادل، حالا میخوام یه جوری تعبیر بکنیم که گفتن امیرالمومنین به خاطر شدت عدالتش کشته شد، اولا که توهین به امیرالمومنین به حساب میاد به نظر ما، دوان که اصل قضیه توهین به خود رسول خداست که همچین تعابیر رو از رسول خدا به کار نمیبرن که دیگه ایشون دیگه و ما ینتقو عن الهواس، چگونه میشه پیغمبر اینجوری نباشه؟ اون وقت از اون طرف عمر رو اینجوری این تعابیر رو براش قرار میدن. خب از اون طرف ما یک تناقضی داریم میبینیم، یعنی وقتی که ما اون دره
شبای محسنی تصمیم دارید ما رو خلاصه روی
آجا این سوال رو من خواهش میکنم جواب بدید. جالبه، نه واقعا میخوام این سوال شما لطف کنید بزرگوار کنید، ما میخوام خیلی مؤدبانه و خیلی محترمانه صحبت کنیم. ما می‌خوام یه چیزی رو لااقل برای خود بنده که قطعاً خیلی از بینندگان عزیز این سوال براشون مهمه. می‌خوام ببینم که واقعاً چگونه میشه که ما وقتی حرکات و اون برخوردهای تون که همین چند تا شخصیت الان رو آوردی رو آنتن دیدیم. حتی جایی داریم که میگن عمر وقتی یک زنی رو صدا زد که از ترسش این زن همین توی راه سخت جنین کرد. که آیا این واقعا با عدالت میسازه که بگیم عدالت گستر
یا تعالی عدالت گستر میگن نه عدالت
یگانه عدالت گستر یگانه یعنی فقط ایشون است و ولا غیر.
بله حتی ابوبکر هم نبود،
نه عثمان هم نبود، نه امیرالمومنین، نه خلاص ابوبکر و نه عثمان و خود ایشون تنها بوده. شما لطف کنید آقا برای ما یه توضیح بدید تو این رابطه یعنی چی، اینا با هم میسازه نمیسازه؟
بله اصلا شما امشب خلاصه تصمیم دارید، گرچه ما گفتیم ما از این آقایان ابایی نداریم، گفتیم هرچه تهدید میکنن غیره، ما گفتیم به قول همون تعبیر حضرت هود سلام الله علیه و علی نبینا که وقتی تهدیدش کردن فرمود خلاصه هرچی میخواهید مزایقه نکنید و برای شما عرض کنم ملاحظه نکنید، اینی توکلت علی الله ربی و ربکم و ما من دابت الا و هو آخذ بناصیتها. ولی خب این قضایا رو امشب نیستین که حالا چیه قضایا
این عدالت گسترش یه ذره
بله نه واقعا این آقایان متوجه نیستن. حالا این کارشناس مواد مخدرشون آقای سجودی، آقای سجودی میگن یه زمانی سجودی بود حالا شد سجودی بلد. حالا کی میخواد سجودی بشه یا سجده ای بشه چیه حالا ما نمیدانیم. بقول سجودی میگه، میگن آقا سجودیه، سجودی میگه نه آقا سجودیه. حالا هرچی همین بزرگواری که کارشناس مواد مخدره
محمد باقر فرض بشه مثلا محمد صادق
بله بله بعید نیست بله. خب کارشناس خوبی برای مواد مخدر بیاد که این آقا که اینطوری میگه واقعا مواد مخدر مصرف کرده همچه تعبیره. حالا امیرالمؤمنین هیچ، ولی وقتی میاد اینطور میگه یگان عدالت گستر به خود ابوبکر توهین نیست؟ یعنی شون عرضه نداشت، عثمان عرضه نداشت، پیغمبر نستجیر بلا نتونست همچه کاری بکنه. و این قضایی که حضرت عالی آوردید من گمان میکنم شاید بالای 30-40 کتاب از منابع اهل سنت آوردن که جناب خلیفه دوم یک مأموری رو فرستاد، یک نفری رو دنبال یک خانمی که احضار کرد به خلاصه محکمه خودش، دارالخلافه خودش. اگر باز دوستان عزیز مانیتور من رو نشان بدن اجازه بدید ما خیلی خوب و واضح روشن با بینندگان عزیز حرف بزنیم، نگن که ایشون داره چشمندی میکنه و شعبده بازی میکنه. حالا شعبده بازی هم هست که خب این آقایان شاگردم ابن حجر دارد، عبدالرزاق صنعانی دارد، زیلعی دارد، همه آوردن. الان عزیزان جامع الاحادیث آقای سیوطی رو دارن تو آنتن میبینن، جلد 14 صفحه 460 که عمر بن الخطاب قضایای بود تا فرستاد دنبال یک خانمی فقیل لها عجیبی عمر، عمر تو را احضار کرده. این وقتی که این رو شنید برگشت گفت یا ویلها مالها ول عمر، وای به حال من، سی شده که عمر منو احضار کرده. خلاصه فبینما هی فی طریق هزعت، این خانم که داشت میرفت طرف خلاصه محکمه جناب خلیفه دوم، خلاصه دیدن که عجز و ناله کرد و جزع و فزع، فزره بهت تلق، درد زایمان گرفت، فدخلت دارن، دید که درد زایمان گرفت وسط کوچه، خب نمیتونه، رب داخلی خانه شد، فعلقد ولدها، بچه را سقط کرد. این بچه هم یک صدای ناله ای کرد و خلاصه از دنیا رفت. وقتی که این رو شنید، حالا شاید بعضی از آقایان بگن که خب حتما یک مشکلی داشته، طبیعی بوده، چرا شما دارید به گردن عمر میبندید این سقط جنین رو؟ فستشار عمر اصحاب النبی، عمر یقین کرد که این خانم از ترس احضار، همین احضار باعث شد این بچهش رو سقط کرد، آمد مشاوره کرد، مشورت کرد با صحابه چیکار کنیم. صحابه برگشتن گفتن که نه، انما انت وال و معدبون، تو والی و معدبی، فرزن اگر این بچهش هم سقط کرده هیچ اشکال شرعی بر تو نیست. ولی علی بن ابی طالب اونجا نشسته بود آرام. این عمر برگشت به طرف علی بن ابی طالب گفت ما تقول، نظر تو چیه؟ امیرالمؤمنین فرمود که اگر اینها این فتوای رأی خودشون بوده خب اشتباه کردن، و اگر خواستن به خاطر تو بگن ناصح خوبی نبودن، و این نظر صحابه‌ای که گفتن هیچ اشکالی ندارد چیه؟ این خلافه. ارا ان دیته علیک، دیه این بچه‌ای که سقط شده آقای عمر به عهده حضرت مصطفی و آلیه، تو باعث شدی که این بچه سقط شد و مرد، فانک انت افزعتها و القد ولدها فی سبیلک، تو باعث شدی که این زن احضار بشه و از ترس تو و از وحشت درد زایمان گرفت برتش رو انداخت. بعد البته برای اینکه امیرالمومنین گفت چون دیگه بر عاقله هست در جاهایی که قضیه قتل باشه، حالا اون یک بحث شرعی است که ما با او کاری نداریم. این روایت رو آقایان ملاحظه کنن، مصنف ابن عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 9 صفحه 458 آورده، محلای ابن حزم در جلد 11 صفحه 24 آورده، نسب رایی آقای زیلعی در جلد 4 صفحه 198 آورده، ابن حجر عسقلانی در تلخیص الحبیرشون جلد 4 صفحه 36. جالب این فقها آوردن و طبق این فتوا دادن، میگن اگر یک حاکمی خانمی رو احضار کنه، خانم از ترسش وحشت بزنه و بچه‌ش رو سقط کنه، که آیا این دیش بر کی هست بر کی نیست؟ متشکر از اتاق فرمان. و البته در مجموع نووی آمده که میگه غیر از ابو حنیفه که میگه حاکم هیچ اشکالی و دیه برگردنش نیست، دیگر فقها همه فتوا دادن بر این که اگر همچه اتفاقی بیفتد حاکم اسلامی چیه؟ ضامنه. استدلال کردن به همین روایت عبدالرزاق صنعانی. آقایان مراجعه کنن مجموع نبوی رو ببینن، جلد 19 صفحه 12. مغنی ابن قدامه مقدسی که از بزرگان حنبلیست جلد 9 صفحه 579. اینها کاملا واضح و روشن هست.
با چقدر داریم که باز دنیر دیگر رو که احضار کردن، این بنده خدا حالا تو را جسارته، من اینو عرض میکنم که خودش رو خیس کرده باشه.
والا مثل اینکه شما نمیدونم آقای چیز امروز به قول برنامه‌تون چی هست. چشم. باز اگر دوستان بزرگواری کنن مانیتور من رو نشان بدن که در مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 374 هست. در اینجا البته من اجازه بده صفحه قبل بیام، چون حدیث 8117 میگه طاف عمر بن الخطاب فی صفوف النساء. عمر بن الخطاب در داخل صف زنها داشت قدم میزد. حالا در داخل نمیدانیم دیگه، حالا از من چرا داره میپرسه های محسنی؟ فردا زنگ میزنم به شبکه کلمه، شما از کیا کمتر هستی؟ نه آقا جان من، شما که دیگه از دیگران کمتر. آقا زنگ بزنید از این آقایان سوال بفرمایید، از آقایان مفتی ها و مجانی ها و غیره سوال بفرمایید، حداقل استفاده کردی در ما هم انشاءالله شب دوشنبه نقل کنید. طاف عمر ابن الخطاب فی صفوف النساء، جناب عمر در صف برای شما عرض کنم زنها داشت قدم میزد. فوجد ریحا طیبا، دید یه بوی خوشی از وسط خلاصه صفوف زنها میاد. خلاصه و این مربوط به سر یکی از خانم ها، یعنی یکی از خانم ها به سرشون به موهاشون عطر زده و معطره. فقال، عمر گفت لو اعلم ایتکن نهیه لفعلتو لفعلتو، اگر من بدانم این بوی خوش مال کدام یک از شماست، خلاصه هر چه بخوام در حق او خلاصه انجام میدم. حالا لفعلتو لفعلتو را آقایان بیان برای شما سنم این لفعلتوی به قول لندن بیاد معنا کنه برای ما. خلاصه گفت باید شماها برای شوهرانتون همیشه عطر بزنید. فاذن خرجت لبست ابتار اتمار ولیدتها. بله بعد میگه فبلغنی ان المرأة التي كانت تطیبت بالت فی ثیابها، میگه اون خانومی که عطر زده بود از این تشری که جناب خلیفه دوم زد خلاصه بالت فی ثیابها، خودش رو خیس کرد. و حالا چیه قضیه؟ حالا اینجا دیگه امیرالمؤمنین نبود، چه آیا اینجا همچه کاری شد؟ این کار دیه دارد یا تعذیر دارد یا چیه قضیه؟ این مسئله است که جناب عبدالرزاق صنعانی در المصنفشون جلد 4 صفحه 374 و حدیث شماره 8117 این رو نقل میکنه. خب این قضایایی است که حالا دیگه امشب جناب آقای محسنی از کجا ما را پیچاندی به کجا.
حتی آقا من واقعا یه چیز رو متوجه نشدم، نمیدونم چرا اینجوریه. خیلی از این برنامه و شبکه ها وقتی دارن مطالب رو پیرامون خلیفه دوم میگن، یه جوری میان مطرح میکنن که فقط خشن بودن و خوش بودن و خطر مثلا داره هیبت بودن و این مال خلیفه دوم رو مطرح میکنن. اخیرا هم آقا این سریالی که دارن میسازن اگه نگاه کرده باشی، من توی که شبکه ها دیدم، دیدم از این زاویه که گرفته فقط اون شلاق خیلی خطرناک دست رو زاویه گرفته بودن که نمیدونم میخوان از اسلام، فقط با اینکه اسلام دین رحمت هست، اشداء علی الکفار و رحماء بینکم هست، رو واقعا این رحماء بینکم هست که حالا باید مثلا بچه سق بشه، نمیدونم خانم بترسه اینجوری بشه، اینا نمیدونم واقعا آیا اینا جزء ضروریات اسلام هست یا باید خلیفه مسلم اینقدر خلاصه ترسناک میشه.
این آقایان بگه دو تا راه دارن، یا بیان اینها رو توجیه بکنن، یه توجیه اسلامی جناب آقای محسنی که آقا مثلا در فلان آیه فلان حدیث همچه چیزی هست، جناب رسول اکرم همچه کاری کرده، در داخل صفوف زنان میرفته و تهدید میکرده، همچه اتفاقی خانمی از ترس خودش خیز کنه، بچهش سکت کنه، در زمان ابوبکر بوده، در زمان امیرالمومنین بوده، یک مدرکی بیارن. و یا راه دوم این که این کار جناب خلیفه خلاف قرآن، خلاف سنته. راه سوم بیان اعلام کنن آقا این روایاتی که در منابع ما هست، ولو بعضیا گفتن صحیحه، اینها همه دروغ ساختگیه. البته نگن شیعه ها وارد کتابای ما کردن دا، چون ما همین امروز یه جلسه داشتیم، یکی از این مستمعین گفت که بله من با یکی از اینها در مدینه بحث می کردم، یک روایتی رو از صحیح مسلم یا بخاری خواندم. گفت این وهابیه، برگشت گفت آقا این روایت رو شما شیعه ها در کتاب های ما وارد کردی. گفتم والا این آقایان چقدر بی ارزه بودن که شیعه تونسته در داخل صحاحشون یک روایتی رو وارد کنه. اگر این باشه دیگه خلاصه هیچ سنگی روی سنگ بند نمیاد، شما هر روایتی رو بخواد استناد کنید این شبهه پیش میاد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، شاید این رو شیعه ها وارد کرده باشند، دیگه چیزی برای شما باقی نمیماند. ولذا ما خیلی دوست داریم این بحث هایی که پیش میاد، من تو از عزیزان اهل سنت، از ائمه جمعه جماعات، اونایی که واقعا اهل فضل هستن، ما واقعا استقبال میکنیم این مطالبی که مطرح میشه. ما به هیچ وجه والله نقصد جسارت داریم، نقصد اهانت داریم، یک مطالبی است به تناسب. خوب بود آقا وقتی میاد هر شب شروع میکنه نمیدونم یگان عدالت گستر چنین چنان، خب این مسائل هم در کنارش هست، حالا این بزرگوار خودش بیاد جواب بده یا عزیزان دیگر بیان اینها رو جواب بدن. خب از این مسائل در تاریخ خلیفه دوم، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، در زمان پیغمبر، در زمان خود ابوبکر، در زمان خودش یک مورد، دو مورد، ده مورد، صد مورد نیست، یعنی اینها در حقیقت یک تواتر معنوی است که این اتفاقات توسط ایشون انجام شده.
خدا این ناراحتی من تو این قضیه یگانه داد استاد، همین قضیه است که وقتی این قضیه اتفاق میفته ما وقت داریم. تو همین روایت هم که از اتاری خوندی که باز امیرالمومنین رسید به داده عمر و قضیه رو مطرح و تمام کرد، تو خیلی از جاها این اتفاق افتاده که حضرت علی یا تو ماشه سال گذشتم بحث کردیم اینا رو، که خدا اون زمانی نیاره که ابو الحسن نباشه در جمع ما، یا مثلا لولا علی الله هلکل عمر، تمام اون اتفاقات، یا مثلا اون زنی که اون مسئله رو انجام داد بعد می‌خواستن حد جاری کنن و حضرت رسید و حکم رو تغییر داد و گفت لولا علی لهلک العمر، اینا خب این مباس هست و متاسفانه میان آقایون میان و همین کارشناسی که حضرت علی فرمودید این تعابیر رو که واقعا جسارت می‌بینیم به
شخص رسول اینا البته فرمودید شاید فردا نگن این جناب حسینی از آلمان و این حسن آقا رفیق ما از عراق زنگ نزنه میگه آقا شما از سلمان رشدی بدترید و خلاصه حرفهای دروغ میگید. آقایان مراجعه کنن
استیاب
ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 1103 بر مبنای مکتبه اهل بیت، برای شما عرض کنم با تحقیق آقای علی محمد البجاوی که ایشون داره فکان عمر یقول، کانه یعنی همواره میگفت لولا علیون لحلک عمر. البته جناب آقای ابن قتیبه دینوری در کتابی داره به نام تأویل مختلف الحدیث، در اینجا میشون در جلد اول صفحه 162 همین فرمایشی که حضرت عالی کردید لولا علیون لحلک عمر ایشون میاره. البته جناب آقای مناوی اگر اشتباه نکنم صاحب کتاب فیض القدیر در جلد چهارم صفحه 357 هم این عبارت رو داره. البته بعضیا نسبت به ابوبکر هم دارن که لولا علیون لحلک، خب خیلی زیاد ما سند آنچنانی براش پیدا، مدرکی که معتبر باشه پیدا نکردیم، ولی علایال این قضایا هست.
بله خیلی ممنون از مجال، فرصتمون برای این بحثی تقریبا به پایان رسید دیگه، این فرصتی که حالا در تتمه بحثمون هست اختصاص داره به شما عزیزان. اگه اجازه بفرمایید دیگه یک فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم صدای گرم شما عزیزان رو انشالله بشنویم.
آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی ممنونیم از شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودید، انشالله استفاده کرده باشید برنامه رو و تا پایان برنامه هم لطف کنید و همراه ما خواهید بود. این فرصت فرصت شما عزیزانه. جناب آقای انصاری از رش از شیعیان، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست رشتیمون.
سلامت میکنم خدمت جناب محسنی.
و علیکم السلام.
و حضرت آیت الله قزوینی.
سلامت باشید.
سوالی داشتم از خدمت آقای که اول اون که حدیثی که در اصول کافی جلد دوم اگه اشتباه نکنم که باب مجالس اهل معاصی مبنی بر گفتم بر اهل بدعت که اون حدیث اومده، می‌خواستم بپرسم این از نظر سندی آیا موثق هست یا خیر. این از حاجی‌ها می‌خواستم یه بررسی رجالی بکنم.
کافی جلد دو حدیث چند؟ کدوم حدیث؟ چند؟
حدیث جلد من الان دقیقا زوزه ندارم، خدا حاجا میدونه.
خب عبارتی از حدیث بفرمایید، چون جمله‌ای بفرمایید
لطفاً کنید با گوشیتون صحبت کنید.
بله بله صدا میاد؟
بله صدا میاد.
اون حدیثی که من میبر بوتان بستم بر اهل بیت هست
ما یک عبارتی رو شما بفرمایید،
یه عبارتی رو بگید که سرچ بکنید، یعنی جستجو کنید.
درسته که پیامبر میگه بعد از من از امام صادق علیه السلام هست که بعد از من بر اهل بدعت بتان می‌بندی. برای اهل بدعت، اونا حجابا جلد دوم اگه اشتباه نکنم.
خود جلد دو یه کتاب قطوری است، از کدوم حدیث صفحه شده لااقل بگید.
سندن صحیحه برادر من، فهمیدم چه دارید میفرمایید شما. این در رابطه با اهل بدعته، بله سندن صحیحه، آقایانم روش فتوا دادن. اگر اون برنامه بهتان ببندید نیست، فباهتوهم به معنای بهتان بستن نیست. باهتوهم برای شما عرض کنم اون آیه شریفه چی هست؟ فبهت الذی کفر. میگه با او بیاین آنچنان مجادله کنید، آنچنان مناظره کنید، مبهوتش کنید اون رو.
درست.
مثل قضیه حضرت ابراهیم که با نمرود که داشت صحبت میکرد، خب نمیدونم خدای من بهش داره، حوری داره، نمیدونم چنینه چنان داره. نمردم آمد یک باقی درست کرد و از زیر درخت ها آب میره، گفت منم هم که چیزی دارم. هرچه حضرت ابراهیم گفت نمردم دید.
بعد
گفت که بله خدای من خورشید رو از مشرق در میاره، فعت
از
مطلب مغرب تبوه تلدی کفر در جاده که این کاف مبهوت ماند. در رابطه اولا بر اینکه بدعت گذاره، یعنی کسی داره با دین بازی میکنه، به فکر نابودی دینه. این فرد اصلا ارزش انسانی نداره. یعنی کسی که بیاد با دین بخواد به جنگ، مهجور و دمه، خونش ارزش نداره. تا درست که فقط بهتان زدن هم که باشه، فرزن یک فردی که آمده با دین مبارزه میکنه، خب این رو به هر نحوی در جامعه باید بی آبرو کرد. و اضافه اینی که دارن باهتوهم، این به هیچ وجهی معون عبارتی که این آقایان برای شما عرض کنم استدلال میکنن اون عبارت نیست برادر من، و سند روایت هم صحیح کاملا، هیچ مشکلی ندارن.
سوال بعدی دارید آقای انصاری؟
یه سوال
دیگه
از حضرتش، ممنون هستم.
تو دقتتون فراموش نشه ها،
فصال شیخ
صدوق. 30 ثانیه فرصت دارید.
سوالی از حضرت امیرالمومنین، یه سوالی که گفت شما چرا شکم شما برآمدی که دارین جلو اومده. خب گفتم این آیه سند صحیح که بعد امام حضرت علی علیه السلام گفتن که این نمیدونم علم داخلش
چیه. نه نه، همچی چیزی خلاصه مال پیرزنهایی است که ما خلاصه زمستانا کنار کرسی میشینن با هم داستان میگن، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود این قضايا. این رو در رابطه با قضیه شیخ بهائی و اینها بعضی ها نقل میکنن. و اضافه اگر روایت شما دارید بزرگواری کنید متن روایت رو به ما بفرمایید، بنده خدمتتون عرض کنم سندش صحیح یا صحیح نیست.
خیلی ممنون.
این جلد 10 که در جلد 9 شیخ صدوق،
9 شیخ صدوق، شیخ صدوق جلد 9 نداره.
خصال باب 3
اصلا خصال یک جلد بیشتر نیست، یک جلد خصال. بله
خصال شیخ صدوق صفحه 189.
شما که گفتی جلد 9.
نه نه صفحه 189.
بله بله 189. چشم، نگاه کنیم نمیدونم هست چه چیزی. خیلی متشکرم. خب جناب آقای قادری از کردستان، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز. صدا منو میشنوید آقای قادری؟ آقای قادری سلام عرض کردم. آقای قادری صدا نمیاد. جناب آقای شریعت پور زاهدان از برادران شیعه، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای شریعت پور.
سلامت باشین. خیلی ممنون. من یه مقدار هول شدم چون چندین وقت
هول نشد و من اینجا هستم. ناراحت نباشین، احساساتتون رو کنترل کنین، مشکلی نیست.
سلام حضرت استاد، سلام باشین. همچنین تسلیت عرض میکنم ایام اربعین حسینی رو.
بله
چند وقت پیش من زنگ زدم که تنافی استاد فرمودم به زبان های مختلف به آقای حیدری بگیم که
این دختری بگی؟
که با ام کلثومی که با عمر ازدواج کرد پیدا کنن در مصادر شیعه.
بله.
که دختر حضرت فاطمه است. من میخواستم چون خودم دانشجوی زبان انگلیسی هم به انگلیسی هم بگم، حالا کلاسیشون هم یذره ببریم بالا.
بله
بفرمایید.
پس من میگم
بفرمایید.
If you can find the tradition in resources of Shia about that Umm Kulthum who got married with Umar, she was Fatima's daughter. If you can, please find and tell us.
Thank you, Mr. Shariatu. خیلی ممنونی.
خواستم خدمت استادم بگم که استاد شما در قم تشریف دارید، حالا شاید اطلاع چندان از این ور نداشته باشید، شما شاگردان بسیار زیادی دارید، همه ماها در زاهدان ها با برادران احسانت اینجا زیاد در ارتباط هستیم، میبینیم که اصلا تمام این مطالب رو که شما میگید همه ما یادداشت میکنیم و حتی گاهن فیلم های شما رو ضبط میکنیم و تمام اون شبهاتی که گاهن وهابی در بین اهل سنت ایجاد میکنن و از ما میپرسن، حالا در همین مسئله چیز که فرمودین عزاداری برمهی، ما چندین بار بوده که از ما پرسیدن و همیشه ما از همین مسئله که استاد فرمودن با برهان و قاطع
درود بر شما. بله.
یه مطلب جالبی هم این شده که الان مثل گذشته نیست که دیگه سوال بکنن، یک حالت منفعلی براشون ایجاد شده که اصلا حدا نمیپرسن. گاهی من خودم مثلا با دوستان اهل سنت که اصلا میپرسم خب اگر شبهه چیزی هست بپرسید، میگن نه نه مشکلی چیزی نیست. بعد حتی من خودم با زیبار پیش دستی کردم و از چند تاشون مطلب در مورد همین وضو رو پرسیدم که در قرآن سری اینجوری اومده، یه آیه ولایت و 55 سوره مائده رو. بعد یک از دوستان اهل سنتمون آخر بعد چندین دفعه که من ازش پرسیدم یه خیلی عجیب جواب عجیب به من داد و گفتش که سوال کردن توی مذهب ما حرامه و ما نمیتونیم از مولویان بپرسیم. خیلی باعث تعجب واسه من بود.
بس اهل ذکر نمی‌دونیم در قرآن
کلید علم سوال کردن،
برای کلید علم واقعا سوال کردن
آدمای بالاخره دانشجویی هم هستید، نمی‌دونید که این مذهب اشتباهه.
البته من خدمت شما آقای شریعتو توصیه عرض میکنم که ما با برادران اهل سنت واقعا میخواییم دوستانه و به صورت علمی صحبت بکنیم و اصلا قصد جسارت نباید داشته باشیم و حسابشو از وهابیت جدا بکنیم توی این مباحث و برشورات اونا توی مذهبشون آزاد هستن، ما توی مذهبمون آزاد هستیم، ولی اگه مجالی باشه فرصتی باشه که مباحث علمی رو مطرح بکنیم که دوست داشته باشیم مشکلات یا نقاط ابهام و یا نقاطی که مثلا برای ما خیلی مفهومی نداره رو با هم بحث کنیم، کنار هم دیگه بدون دعوا، بدون بی‌ادبی و بدون جسارت میشینیم و صحبت میکنیم. من از همه دوستان شیعه و همه دوستان اهل سنتی که واقعا دنبال حقیقت هستن این گونه درخواست میکنم که ما باید با هم دیگه اینجوری باشیم همچنانی که از قبل هم همینجوری بوده.
بله.
خیلی ممنون آقای شریعت‌پور. درود بر شما.
علی زاهدان میخواستم خدمت شما آقا محسنی و همه دستم در کاران شبکه ولایت برسونم.
بله.
سلام مخصوصی هم خدمت
درود ما به همه سیستانی و زاهدانی عزیز. ممنون، متشکر، خدا خیرتون بده. ممنون. جناب آقای عثمان از ایران شهر سلام عرض میکنم از دوستان اهل سنت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای عثمان، من یکی دو ماهی مهمان شما بودم تو ایران شهر.
ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید.
عادت نداشتیم.
خواهش میکنم.
بیایید در خدمت
باشید. انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام و السلام علی رسول الله و علی اهل بیته علی یوم القیامه.
بله.
خدمت حضرت آیت الله دکتر علامه سید محمد حسینی قزوینی و دانشمند عزیز مجری توانا جناب دکتر محسنی سلام.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
کلیه دستان در کاران شبکه جهانی ولایت و هدایتگر مسلمانان که در روی این کره خاکی تنها شبکه ای هستش. بله. که حقیقت رو میگوید بناوت میکنه.
بله. البته آقای عثمان شما اینجوری صحبت میکنید، ببخشید من یه ذره شک کردم، شما شیعه هستید یا اهل سنتی؟
عرض میکنم جناب آیت الله. آیت الله قزوینی، بنده عثمان عثمانی هستم، یک ماه حدودا دقیقا 45 روز هستش که اسمم عوض کردم، علی علوی گذاشتم. اینم میخواستم در شبکه شما اعلام کنم.
درود بر شما.
عزت آیت الله، تو این شبکه های وهابی من اهل سنت بودم، کل خانواده انشالله همه میخواییم، چند نفری که انشالله مشرف شدن بقیه هم میان و تو این شبکه های وهابی میگن آقا اینا کسای مخصوصی رو میارن صداشون معلومه. والله بالله کالله من مدت هاست که دارم میگیرم، نمیگیره که به این مسئله رو عنوان کنم و خدا رو گواه میگیرم همان یعنی بدونن که اصلا من آرزوم که آیت الله قزوینی رو صداشو بشنوم، خدای نکرده نجنی از نمیدونه از خودشون رو زنگ بزنه و اینا. خب اما دلیلش من شبکه های اونا رو میدیدم، شبکه های شما رو هم میدیدم. شما یه شب آیت الله قزوینی گفتید که سوال بی پاسخ، هزار تا سوال بی پاسخ، من میلیون ها سوال بی پاسخ دارم. از آقایون اهل علم پرسیدم جوابی نداشتم. حتی بعضیشون میگفتن حالا اینا رو شما چه کار دارید؟ گفتم بابا من میخوام بدونم، مگر اینقدر آیه در قرآن راجع به دانستن فهمیدن نداریم. تمام سوالات بی جوابی که جواب ندادن به ما. و اما من مدتی شبکه شما رو نگاه کردم، واقعا دیدم حقیقت رو میگید، حتی اگر جایی فکر میکنید به ضرر خودتون باشه. و پیش خودم فکر کردم اگر ما بخواهیم خلیفه داشته باشیم چه بهتر از اهل بیت داشته باشیم. اصلا فرض من بر این کردم که از جانب خدا هم نباشه، حال که هست من رسیدم به این موضوع. حضرت آیت الله قزوینی، بنده میخواهم بگم که یه مطلبی رو من پیدا کردم به عنوان یه اهل سنت قبلی که میتونه تز دکترای بسیاری بسیاری از دانشجویان کل دنیا باشه، جامعه شناسان، روان شناسان، نه تنها مسلمان، هر کسی. و اون اینه، خلیفه اول اینجوری که به ما گفتن تعیین شده، گفتن آقا شورا در قرآن داریم و هم همراهم شورا بین هم. مثال میکردم آقا اینا که 5 نفر بودن، 6 نفر بودن، 10 نفر بودن، آقا 15 نفر بودن، دیگه بیشتری که نبودن، جناب ابوبکر رو انتخاب کردن. این کجا شوراه؟ بقیه مسلمان ها کجا بودن؟ بقیه از این طرف مولوی های ما میگن 120,000 صحابی داشتیم. 120,000 صحابی کجا بودن؟ بله وقتی که انتخاب بشه با تعدیب با تطمیع انسان ممکن همین من که الان هدایت شدم فردا چه نفت عربستان به سمت خونه ما سرازیر بشه برگردم، مثال میزنم. اون هر کنم حضور شما جناب،
اگه چه هم بیاد شاید ما هم برگردیم، معلوم نیست.
هر کنم که خلیفه اول عمر رو انتخاب کرد، میگن پیشنهاد داد، آقا همه هی سفزته به خدا ما خسته شدیم، میگیم که چطور رسول الله صلوات الله علیه با اون عظمتیش کسی رو انتخاب نکرد، 2 روز مخواد از مدینه بره بیرون، برای هر کاری مسئولی تعیین میکرد. درسته من بی سواد اینا رو میگم، اگر اشتباه از رسول الله تصحیح رو فرماید، من یه خود هول شدم ببخشید. ولی چطوری که میخواد امتیش رها کنه کسی رو نگذاره؟ بعد جناب ابوبکر بیا آقای عمر رو بگذارد خلیفه، خب اینو گذاشت. مهم اون بحثی که من گفتم از آیت الله قزوینی، شما ببینید آیا بحث من درست هست یا غلط. وقتی که جناب عمر فوت کنه، اومد یک شورایی تشکیل داد. ما الان از آیت الله قزوینی، شیعیان، مسلمانان دنیا، سنی ها، بی دین ها، با دین ها، همه الان در دنیا 5 تا کشور داریم، چین و آمریکا و نمیدونم روسیه و فرانسه، 5 تا کشور داریم که حق وتو دارن، که حق بسیار بدی هست. که آیت الله خامنه‌ای یه روزی تو کنفرانس اسلامی خیلی جالبی حرف زد، من کیف کردم اون روز، گفت که اگر حق وتو، اولا که
مسلمان هم باید حق وتو داشته باشن،
اگر باشه یکی از کشورهای اسلامی هم باید از 150 کشور داشته باشن دیگه.
بله همینجوره.
خب حالا این حق وتو آقای آیت الله قزوینی از زمان تشکیل شورای امنیت نبوده، من الان به شما ثابت میکنم و به همه جهانیان. خلیفه دوم اولا تنها مجلسی در دنیا، تنها شورای در دنیا که زوج بود، این شورای 6 نفره عمر بود. آقا مجلس قاعدتا تمام مجلس دنیا، کنگره آمریکا رو ببینید، مجلس ایران رو ببینید، حتی اگر یه مجلس فرمایشی هم در عربستان گذاشتن باید زوج باشه، زوج نباشه دیگه. چرا؟ چون زمانی که خواستن رأی گیری بکنن بالاخره 50-50 نشه، ایشون اومد یه شورای 6 نفره رو گذاشت. درست آقای محسنی؟
بله بله.
آقا چرا 6 نفر گذاشت؟ یا باید 5 نفر میگذاشت یا 7 نفر میگذاشت؟ 6 نفر. خود این 6 نفر گذاشتن خودش نوعی تفرقه بود از همون روز اول.
علی آقا البته من تذکر، ما خیلی خوشحال میشیم صدای گرم شما رو میشنویم، ولی اینجوری که دارید صحبت میکنید هم بینندگان عزیزمون نظر حساس میشن، هم من واقعا خودم لذت میبرم. گرچه حالا خوب بود شما تو قضاوت با شما میومدید.
من یک دقیقه تموم میکنم.
بله لطف کنید که 30 ثانیه 40 ثانیه تموم کنید ان شاء الله.
من گفتم که من روزی بس برگشتم.
بله.
اولا شورای 6 نفره. خب با این حال میگیم اوکی طوریش نیست. شورای 6 نفره اگر 2-4-2 پیروز است اشکال نداره. 5-1 پیروز است.
بله.
اینم اشکال نداره. حال اینکه خودش خوب میدونه چنین نیست. گفت اگر 3-3 شدن حق با کسی هستش که حالا شما بفرمایید بکنه عبدالرحمن او
بله.
باشه درسته
اونجا باشه بله.
شورایه. پس عملا حق وتو رو داد
بله.
پس اولین کسی که در تاریخ بشریت حق وتو رو ابداع کرد عمر بود
بله.
اولین کرد. و اینو بیان جواب بدن و بنده به فضل خدا و برکت امام زمان و برکت شبکه شما شیعه شدم افتخار میکنم و از این به بعد هم اسم من بنویسید علی علوی. اللهم صل علی محمد.
بله نوشتید نوشتید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون از علی آقا، از آقای علوی که این مطالب رو فرمودن و خوشحال می‌کردن. جناب آقای محمد رضا از اصفهان سلام عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت آیت الله شما آقای محسنی.
خواهش می‌کنم.
من یه انتقاد و یک تشکر.
ممنونیم.
انتقاد از اینکه چرا فرصت شما بسیار محدود و تشکر شبکه کلمه که با این حرفای خودشون باعث میشن که ماشی ایام جدن یک حرکت روبه جلو داشته باشه.
آفره، این فکر خوبیه، ما همین رو بکنیم.
بله، من خودم طلبه هستم و جزو مدرسین. شاید وقتی که من میرفتم سری کلاس درس کلام و اصول اعتقاد بدم فقط از کتب شیعیان استفاده میکردم و یه سری مطالبی رو میگفتم، تا اینکه این شبکه رو دیدم و از بینندگان پر و پا قرص این شبکه شدم و تازه یاد گرفتم سری کلاس هم که میرم چی تو بحث کنم، یعنی شبهات اینها رو بیارم بعد جواب علمای شیعه آیات از روایات هم رو استفاده کنم و باور رو نمی کنید که من قصد دارم یک لپتاپ بگیرم و از حضور نصیریه اون سیدیه جامعهشون که خودشون روز لپتاپشون حسنی الان اسمشو فراموش کردم تهیه کنم
جامعه کبیر هم
و نرم افزارهای شیعه تهیه کنم و یک بحث مفصلی تو حوزه خودمون که اونجا مشغول تدریسم انجام بدم. این دو، این که باز یه نکته یکی از اینها الهام گرفتم پیرامون کتاب موضوعاتشون بود که خیلی روش ما رو میدارن که ما کتاب موضوعات داریم و شما شیعیان ندارین. حالا من اطلاع ندارم که آیا واقعا ما داریم یا نداریم، ولی باز تصمیم گرفتم که اگر از به حضورتون دیدم واقعا نیست با کمک خیلی از علمای بزرگ و درجه یک در ارتباط باشم و مخصوصا از نرم افزار خود از آیت الله که کشف رجالشون استفاده بکنم حتما، و اون احادیث که 100% جعلی هست پیرامون اهل بیت علیهم السلام، این جمله این که مثلا حضرت صادق علیه السلام دچار سهو و شک و تردید میشدن تو اون کتابا جمع آوری کنیم که اینم به قول معروف یک جوابی باشه به اونها.
بله.
اما سوالی هم که خودم از حضرت آیت الله دارم این است که ببینید ما در مورد حضرت رسول میبینیم که حضرت وقتی که از به خدمت شما وضو میگرفتن میگن به قدر دست زیر دست حضرت رسول میرفت که قطره از آب رو زمین نمیدید. چطور شد با وجود این که این همه مسلمین سیره و سنت حضرت رسول را دیدن یه دفعه تا حضرت از دنیا رفتن و رحلت کردن شیعه از این طریق سن وضو گرفت، سنی به اون طریق به قول معروف وضو گرفت. ببینید ما فرض میکنیم فرض محال علی علیه السلام یا عمر که قطعا در مورد عمر اینطور است و هوای نفس خواستن رفتار کنن، اگه بقیه مسلمین ندیده بودن سیره پیامبر را چرا این همه اختلاف به وجود اومد؟ این یک سال. سالی دوم پیرامون آیه تطهیر که ما شیعیان قائلیم که دالده بر اسمت از حضرات اهل بیت علیهم السلام هست با توجه به آیات روایات، من یه سری هم زنگ زدم شبکه کلمه و خیلی راجع به این قضیه باشون بحث کردم.
بله.
بحث خودم به این نتیجه رسیدم که خب برای اثبات
آقای محمد رضا. بله. وقتم نگاه میکنید؟
نه من سریع تمومش.
ما 2 دقیقه بناس وقت بدیم، شما الان در 4 دقیقه دارید صحبت میکنید. دستتون درد نکنه. 30 ثانیه لطف کنید.
یک حدیث معتبر نزد شیعه و سنی حضرت رسول در ما داشته باشین که این آیه را در مورد حضرات اهل بیت دونسته باشه، چون اگه بخوایم حدیث از خود اهل بیت استفاده کنیم خودمون بهتر میدونیم دور محسوب میشه. و یه نکته دیگه هم که برای من خیلی جالب بود این که اینا تو شبکه وهابیت گفتن 44,000 حدیث ما کتب اربعه داریم، یک حدیث از حضرت زهرا نیست. دلیل این مطلب هم خواستم اینم چی هست، آیا واقعا این هست صحیح هست یا نیست و اگر هست دلیلش چی هست. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. درود بر شما. خیلی متشکرم. خب الو
الو
الو، جناب آقای امینی سلام و عرض ادب دارم، از سقز از برادران اهل سنت.
بله، سلام علیکم خدمت مجری محترم برنامه و جناب آقای
امینی. خواهش میکنم، درود بر شما.
من اول یه گله اگه اجازه بدید، من آقای قزوینی رو از موقعی که میشناسم که با آقای بود، از آقای هدایتی بود اگه شما نکنم.
بله، پس شما خیلی قدیمی هستید، شبکه سلام.
بله بله
بله،
فکر میکنم به علت کودت سن باشه، موقع که آقای قزوینی با آقای هدایتی صحبت میکردن خیلی با تومنینه، خیلی خیلی با تومنینه صحبت میکردن. الان احساس میکنم به علت کودت سن یا هرچی نمیدونم یه خورده با ناراحتی صحبت میکنم. بعضی موقع چیزایی که میگن واقعا من تعجب میکنم. موقع قزوینی اینجوری نمیگه. یک مورد بعدی هم میخواستم اینو خدمت آقای قزوینی بگم، موقعی که لطف میکنن یه حدیثی رو لطف میکنن، اشاره میکنن، میخونن، لطف کنن از اول تا آخر بخونن.
بله.
که قشنگ متوجه بشیم، از اول تا آخر لطف کنن بخونن، ممنون میشم.
البته نگاه کنیم، ما اگه بخوایم حدیث رو از اول تا آخر، یه حدیث یک صفحه باشه، خب ربطی به برنامه هم نداره. اون جایی که مستاق بحث ما هست رو باید مطرح بکنیم. این یه مطلب که ما فرصت نداریم. ما همین فرصتی که الان بیننده قبلی هم که الان خیلی اعتراض کردن که چون اینقدر فرصتتون محدوده، اگه بخوایم اینا هم زمینه کار بکنیم که اصلا نمیشه.
تو
من این که ما نگاه کنیم، ما داریم اصل قضیه رو برای شما نشون میدیم.
آقای ماسنی مثل این میمونه، اجازه بدید. آقای ماسنی
بفرمایید.
آقای ماسنی.
بله بله، صدا تو میشه.
مثل این میمونه، بگیم یک نفر یو کشت.
خب
خب میگن چرا کش؟ ولی موقعی که میگن آقا یه نفر دیگه رو کشه میخواد قصاص میشه، خب میگن درسته.
نه این اصلا این قیاس محل فارغه، اصلا ربطی به بحث ما نداره.
قشنگ متن رو کامل بخونی متوجه میشیم اون متن چی هست. این حالا بحث ما این نیست. حالا قضیه خودشون بهتر میدونن میخونن یا نمیخونن. من میخواستم در رابطه با یکی از برنامه‌ای بودن آقای قاسمی اشاره فرمودن، میخواستم در مورد درآمدهای دولت اسلام در زمان خلیفه دوم حضرت عمر رضی الله عنهما صحبت کنم اگه اجازه بدین.
بفرمایید.
درآمده عایدات دولت اسلام و خراج یعنی مالیات و محصولات زراعتی که طبق روایت یعقوبی به میزان 2% از مالکین و کشاورزان غیر مسلمان هنگام برداشت محصول غلات دریافت می‌گردید. خراج عراق در دوره خلافت حضرت عمر تا 120 میلیون درهم نقره بوده و خراج مصر سالیانه 16 دینار طلا بوده. خراج دریافتی از زردشتیان و سایر افراد غیر مسلمان ایران،
آدرسش هم بگید،
فلسطین نیز ارقام مهمی بود. در ذهن واقعی ماسری دینا واقعی قلبی.
بله
درسته.
بفرمایید شما.
تزیه مالیات سرانه که سالیانه از مردم غیر مسلمان مقیم در قلمرو دولت اسلام دریافت میگردید، مردان سالمند و زنان در تمام سنین و پسران نابالغ از تزیه معاف بودند. عواید گمرکی که از اموال و اجناس وارداتی خارجیان غیر مسلمان به میزان 10% ارزش کالا دریافت میشد. درسته؟
خب بفرمایید. حالا
این منبعش هم بگید که آدم
جناب آقای امینی.
اجازه بدید.
آقای امینی اجازه میدید. جناب آقای امینی. جناب آقای امینی. ببینید این مطلب رو جناب آقای ابوالقاسمی از منابع اهل سنت آوردن، یه حساب کتاب کردن. بزرگواری کنید شب سه‌شنبه باز برنامه دارن ایشون، اونجا ما به اتاق فرمانم توصیه میکنیم که شب سه‌شنبه حضرت عالی تشریف بیارید روی ای اونجا صحبت کنید. ببینید این فرمایشاتی که حضرت عالی میکنید ارتباطی به بحث ایشون نداره. ایشون آمد از منابع اهل سنت گفت اون لحظه ای که جناب خلیفه دوم از دنیا رفتند، اموال ایشون که به وراثت رسید اینقدر بود.
بله.
بحث این
بله.
که درآمد دولت اسلامی چه هست و چه نیست، این ارتباطی به موضوع ندارد. این فرمایشاتی که حضرت عالی میفرمایید، شما بفرمایید آقا اون مدرکی که ایشون آوردن، این مدرک جعلیه، مدرک نادرسته، سندش ضعیفه. بله. حساب کتاب ایشون بله. نادرسته.
و مدرک حرفا خودشون هم بگن آقا.
بله نه حالا این ارتباطی به مدرک بگن یا نگن ارتباطی به موضوع نداره جناب آقای امینی بزرگوار. شما ببینید نسبت به بحث‌های خود بنده اگر انتقادی فرمایشی هست، اینها را اگر مستند بفرمایید. مثلا ما اون زمانی که در شبکه سلام بودیم
چطوری صحبت میکردیم و اینجا صحبت ما مخالف اونجا هست.
اگر یکی دو مورد تندی هایی که تو شبکه های وهابی داره میشه،
یکی دو مورد اینها رو بفرمایید، چشم ما گردیدیم تند بودیم خودمون اصلاح کنیم. یکی از وظیفه برادر دینی نصیحت به برادر دینی هست. دوست دارم که دوست عیب مرا همچو آینه پیش رو گوید، نه که چون شانه با هزار بیان پشت سر رفته مو به مو گوید. شما اگر اشکالی تو برنامه بنده است بفرمایید، ما از دور پیشانی شما را میبوسیم و تشکرم میکنیم از شما.
شما لطف دارید.
بله خیلی ممنونید.
فرمایش تمام شد، اگه اجازه بدید آقای محسنی
بفرمایید.
بله ما دو دقیقه که تموم شده، دو دقیقه دیگه هم روش میذاریم.
برنامه که با آقای هدایتی داشتید یه نگاه دوباره بکنید ممنون میشم. این یک
آخه ببینید، من اونجا سه سال برنامه داشتم آقای امینی. ببین عزیز جان، من اونجا سه سال برنامه داشتم. بله نه آخه شما میفرمایید اونجا برید برنامه هاتون رو اونجا گوش کنید. من سه سال نه فرمایش شما رو من متین قبول روی چشمم. شما رفتید اونجا رو گوش کردید، همین جمله اول رو تکمیل بکنیم بعد ما در خدمت شما هستیم. شما بزرگواری کنید نوارهای ما که بحثهایی که من داشتم در شبکه سلام همه روی سایت ولی عصر هست. ولی از خط تیره aj.com تمامش هم به صورت صوتی هم به صورت متنی هست. حضرت عالی آقایی کنید یک چند موردی را به ما بگید، ما از دور پیشانی شما را میبوسیم.
شما لطف دارید. خب اگه اجازه بدید یک سوال دیگه از خدمتتون
بپرسم. در خدمت شما هستم.
بپرسم دیگه من حرفامو تمام میکنم اگه اجازه بدید.
بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
طبق شرع کسی که قتل میکنه حکمش قصاص هست یا نه؟
بله.
بله.
درست هر قضیه‌ای.
اگه قتل عمدی کنه.
بله عمد میگه.
بله.
خدمت هر قضیه‌ای من یه سوال دارم، انتظار دارم بعد از برنامه هم یا نمیدونم.
ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
جوابم ممنون میشم.
بله.
کسی که قتل میکنه حکمش قصاصه، درسته؟
قتل عمد قصاصه.
بله بله قتل عمد رو میگم من.
بله بله.
کسانی که حضرت عثمان رو کشتن،
بله،
فرار کردن تو لشکر حضرت علی خودشون رو قایم میکردن، مگه حکمش قتل مقتل نکردن؟ نباید اعدام میشدن؟ چرا حضرت علی رو داد؟ یه سوال برای من.
خب چند نفر از اینها را نام ببرید شما؟ عثمان را کشتن و در لشکر علی مخفی شدن. من جایزه میدم به شما.
من نمیتونم هر قصدی بینی. من سوال میکنم.
بس نمیدونی، نگاه دارید ادعا میکنید.
عزیز من شما
دارید ادعا میکنید، باید در ما با دلیل و سند حرف میزنید. وقتی شما ادعا میکنید نام ببرید، ما بررسی میکنیم به شما میگیم.
جناب آقای محسنی من دارم سوال میکنم، شما بفرمایید. سوالتون اینجاش خطاست، اینجاش درسته، متوجه
این؟ پس اینجوری سوال میکنید؟ آیا
من دارم سوال میکنم؟
آیا از قاتلی پس اطلاع ندارید؟ بگید آیا در قاتل
بفرمایید. عزیزم چشم،
من سوال میکنم، میگم آقا کسایی که ایشونو کشتن فرار کردن،
بله
خب
من میگم حضرت علی نباید اینا رو تحویل میداد، نباید قصاص میکرد، نباید اینا رو محاکمه میکرد.
خب
این برای من سواله، میخواستم اینو بپرسم. من نمیدونم، من جزئیاتش رو نمیدونم. اگه میدونستم از شما سوال
نمیکردم.
خیلی خوب، اینو حالا شما حالا یه بحث مفصلی داره چش.
اگه میدونستم جزئیاتش رو میدونستم دیگه از شما سوال نمیکردم. عالم نیستم جناب آقای محسنی.
بله خوشش، متشکرم. بله جناب آقای حلیلی از اصفهان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شب شما بخیر. عرض ارادت دارم خدمت حضرت اطلاع قزوینی. قبل از اینکه دو سه تا سوال به خدمت آقا بپرسم، اول یه حالا مزاحی بکنم، میگم آقا قزوینی دیگه سنگ پای شهرتون از شهرت افتاده، از این به بعد هر کی باید بگید به قول برو میگه رود باید مثل رو وهابی باشه که هرچی سند و مدرک میاره قبولدار نمیشه. من دو تا مطلب را میخواستم عرض کنم. یکی عزیزان اهل سنت با عرض معذرت از این بزرگواران همیشه میگن علی مشاور عمر بود و بهش مشاوره میداد و دوست عمر بود، از این حرفا میزنن. من میگم واقعا حالا این روایت حضرت علی روایت 42-40 از صحیح بخاری که بیان میکند اون روایت لا نور تو ما ترکنا صدقه تا جایی که میرسد اونجایی که میگه فعل سلعه الى عبی بک انعتنا ولا یعتنا احد معک کراهیتا لمحضر عمر. این یه نکته که واقعا عزیزان به این روایت توجه بکنن.
جلدش هم بفرمایید، جلد پنجم صفحه 82
1036.
بله جلدش هم استاد گفتن ها. مرحبا به این حافظه که آقای امینی گفتن که حافظه شون
فرمود. 42 40 جلد پنجم صفحه 82.
بله
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
شکر میکنیم که الحمدلله بزرگواری داریم که واقعا نسبت به تمام مسائل آگاه هستن. نکته دوم سنن نسائی هستش، چاپ دارالمعرفه بیروت 2007، کتاب الاشربه. یه دو تا روایت که اینجا واقعا من تعجب کردم. یکی روایت 57-21 ان ابی رافع ان عمر بن خطاب رضی الله عنه قال اذا خشیت من نبیذ شدته فاکثروه بالماء. و روایت بعدش بیان میکند تلقت سقیف عمر بشراب فدعا به فلما قربه الى فیه کرهه فدعا به فکسره بالماء فقال هاکذا فافعلوا. اینطور انجام بدید اگر میخوای شدت شراب بشکنه و باید با آب اینش بکنه. آیا و روایت بعدی حدیث 55-55 کتاب الاشربه سنن نسائی که بیان میکنه آیه شریفه را که چند بار آیه نازل شد و خلیفه دوم در مقابل این آیات شریفه واقعا سرپیچی کرد و پافشاری میکرد تا آیه آخر نازل شد که ایشون دست از مشروب برداشت. من عرض میخوام از برادران اهل سنت، این چیزیه که در کتاب سنن نسائی صفحه 1061 حدیث 55-55 بود. اینا میخواستیم حضرت عالی در رابطه با این مسئله واقعا یه توضیح بدید، بین واقعا آیا دین اینطوره که هر کی بخواد واقعا در رابطه با بعضی از مسائل که پیامبر میفرماید
حضرت عالی شما رفتن وارد حدود قرمز شدید،
یه توضیح بدید. ممنونم. در نقطه آخر میگم به جواب برادرمون محمد رضا.
بله
این که ایشون بیان فرمود شبکه ولایت منو هدایت کرد، من برعکس میگم شبکه کلمه واقعا منو به تحقیق واداشت که دستون درد نکنه. آقای حیدری واقعا به ما اشاره کرد که آقا برید که
آقای علی بود، آقای استاد شهر بودن این کاری کردن
که ثواب بود از اینا پیدا کردیم و واقعیت واقعا به واقعیت تمام رسیدیم.
خیلی متشکرم آقای علی، متشکرم، درود بر شما. جناب آقای امیر از چابهار از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
الو
الو، علیکم السلام.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلام خدمت استاد غزوینی.
درود بر شما.
یه سوال از شما داشتم.
بله
فرمایید.
چرا اهل سنت تو تهران مسجد نداره؟
چش
چرا شیعیان در مکه مسجد ندارن؟
من چرا مسجد بین مسجد الحرام مسجد امیر چه شیعه سنی؟
پس این همه مسجد که دوره مسجد الحرام هست که خود بنده هم رفتم.
تو مدینه شیعیان مسجد دارن؟
کجا ندارن؟
کجا مسجد
دارن؟ هر کس میگه مسجد دارن شیعه دروغ میگه.
ولی ایران اسلامی مال انچه سنی واسه چه؟
یعنی عربستان اسلامی نیست؟
چرا عربستان اسلامی نیست؟
پس اونجا چرا نیست؟ اونجا هم دیگه مثلا اونجا مرکز وحیه، کعبه اونجاست. همه شهرهای سنی نشین اصلا آمار مسجدهای اهل سنت در ایران به نسبت ها آجای بار آمار رو فرمودی.
بله.
که به هر چند نفری مسجد هست.
بله.
اونجا
هر 500 نفر
یک مسجد هست، ولی در برای هر 1000 نفر
دیگه 1000 نفر شیعه یک مسجد.
بله. خب حالا این دسته که ما خب اینا طبق همون همون قانونی که در مکه اجرا شده حتما همین قانون آقایون سیاسیون اینجوری.
ما ببین ما قانون ما و مکه فر ما ایرانی هستیم، ولی قانون خودمون رو داشته باشیم. می وادت اسلامی چه چیزی چه سنی فرقی
نداره. ما از اولوالامر شما یاد گرفتیم.
ببین اولوالامر ما یاد گرفتیم، ما ایرانی هستیم. ببین ما از بابا عربستان و باسو عربا و سعودی و ما ایران هستیم. ما دلیل میخواستم چرا تهران مثلا ما مسجد نداریم. واقعا دلیلشو به ما بگن ما ممنون میشم.
بله ان شاء الله، خیلی ممنونیم. خب جناب سرکار خانم احمدی از شیراز سلام و عرض ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام.
همچنین عرض سلام دارم خدمت حاج آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید قبل از من یه آقای سنی زنگ زدن.
بله.
فرمودن که حاجی‌ها به خاطر کهولت ذهن حافظه‌تون کم شده. خواستم یه سوال کنم، خواستم ببینم چطور با همین شرایط، البته به قول خودشون بازم جرأت مناظره ندارن، واقعا باید از این حرفاشون خجالت بکشن.
نه.
متشکرم.
خیلی ممنونم خانم احمدی. خب خیلی ممنون، ما فرصت نداریم چون خیلی دیگه حالا من خواهش میکنم تلفنایی که پس که حالا تلفنام خیلی زیاده، ولی واقعا عذرخواهی میکنم الان تقریبا 10 دقیقه یک رو مونده به ساعت 11 دیگه و حاج آقا از صبح امروز خسته شدن، ما دیگه فرصت نداریم و واسه الان من زیاده، اگه اجازه بفرمایید شما یه میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم ان شاء الله سوالات رو پاسخ بدیم. خیلی ممنونیم از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. فرصتمون خیلی کوتاست. فقط فکر کنم همش 10 دقیقه بیشتر باقی نموند. حالا جا داد کنن خودشون یه مدیریت داشته باشن نسبت
بله. من دالات. این برادر بزرگوارم جناب آقای امینی بود ظاهرا.
بله.
زنده بودن و اینها از فقز و اینها صحبت اینها خب بحث سن رو خب قطعا به قول کهولت سنی اینا ما که منکر نیستیم، ولی خب الحمدلله رب العالمین شکر خدای عالم الان بنده روزی حدود 16 ساعت 17 ساعت کار علمی دارم. وقتی هم که 20 ساله بودم 25 ساله بودم به همین شکل. امروز بنده صبح ساعت 8 جلسه داشتم برای شما عرض کنم برنامه داشتم تا ظهر، بعد از ظهرم همینطور جلسه داشتم، الان هم که جلسه دیشب من ساعت 2:30 خوابیدم، ساعت 5 هم پا شدم. از ساعت 5 تا الان مشغول هستم. این آقایان 25 ساله هاشونو بیارن یک هفته با من باشن، اگر طاقت آوردن کاری که بنده انجام میدن
ماشاءالله.
بله هذا من فضل الله تبارک و تعالی. البته این عنایتی است از امیرالمؤمنین و حضرت ولی عصر ارواحنا
حدیثی که آقای حلیلی گفتن آقا شما در جا آدرسش هم گفتید دیگه.
بله. برای شما عرض کنم دیگه
کولت سنه واقعا آدرس حدیث
رو برای شما عرض کنم این قضا یا ایشون که فرمودن که چرا امیرالمؤمنین قاتلین عثمان رو رفته بود در داخل لشکرشون مخفی شده بود اینها را قصاص نکرد، اینجا چند تا افترا هست. این که قاتلین عثمان فرار کردن، یک رفتن داخل لشکر امیرالمؤمنین، دو مخفی شدن، سه چهارم هم عدالت علی زیر سوال میره، این بالاترین اشکاله. از اینها ما سوال میکنیم، این حرفی که میزنید مدرک چیه؟ میگی من دارم سوال میکنم، این آقا داره اول حکم صادر میکنه بعد سوال میکنه. برادر بزرگوار اگر دوستان مانیتور من رو میدن به آنتن، سوال کردی حالا جوابتون رو بگیرید. این کتاب تاریخ طبری است، ارتباطی هم به ما ندارد و از معتبرترین تاریخ اهل سنته، البته نه ایشون، حداقل 10 تا 20 از مورخین دیگر هم آوردن. بفرمایید وقتی که لما را الناس ما صنع عثمان، دیدن این کارهای خلافی که عثمان انجام میدهد، کتب من بالمدینه من اصحاب النبی، تمام اصحاب پیغمبر که در مدینه بودن نامه نوشتن به تمام اون صحابه‌ای که بیرون مدینه بودن، گفتن شما رفتید در راه خدا جهاد میکنید، میخواد دین پیغمبر رو احیا کنید. فَإِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ قَدْ أَفْسَدَ مَنْ خَلَّفَكُمْ وَتَرَكَ. خلیفه شما در مدینه دین پیغمبر رو داره نابود میکنه. فَهَلُمُّ ای صحابه که از مدینه رفتید بیرون برای جهاد، همه بیایید. فَأَقِيمُوا دِينَ مُحَمَّد، دین از بین رفته پیغمبر رو در مدینه احیا کنید. فَأَقْبَلُوا این صحابه مِنْ كُلِّ اُفْقٍ، هر شهری دیاری رفته بودن برگشتن، حتی قتلوه، آمدن عثمان را کشتن. خب بفرمایید برادر بزرگوار، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 662، نرم افزارم که مال ما نیست، مال خود شما هست، متشکر از اتاق فرمان. همین عبارت رو اگر آقایان مراجعه کنن کتاب الکامل فی تاریخ جلد 3 صفحه 168 همین قضیه رو نقل میکنه، جلد 3 صفحه 150 نقل میکنه، اسدالقابه برای شما عرض کنم نقل میکنه و ده ها کتاب اهل سنت این مسائل رو نقل میکنه. و کسانی که تحریک کردن عثمان را کشتن، یکی از اونها خود عایشه ام المؤمنین بود. شما بفرمایید از این نرم افزار ببینید، اول کسی که به عثمان گفت نعسل، یعنی پیرمرد خرفت یهودی، او را بکشید کی بوده؟ اگر بناس قاتل عثمان را شما دنبال بگیرید، اول کسی که تحریک کرد عایشه ام المؤمنین، طلحه، زبیر، اینها جزء سران قاتلین عثمان بودند. اگر این آقایان حاضرن برای مناظره آماده ایم، برای مباهله آماده ایم، گفتگوی دوستانه ما آماده هستیم، بیان برای شما. شما اینا رو مفصلم بحث کردیم، نه یک بار، نه دو بار، ده ها بار بحث کرده من این قضایا را.
بله.
و افرادی که برای شما عرض کنم این مسائل رو مطرح کردن و دارن میگن نمیدونم قاتلین عثمان چنین کردن چنان کردن، خب امیرالمؤمنین خلیفه صلاح ندید، به دیگران چه مربوطه؟ قاتلین و عثمان در مدینه بودن، در بصره که نبودن، لشکرکشی برای بصره برای چه بوده؟ خب این قضایایی است که یه مقدار برادر بزرگوارم،
آقای امینی هم باز گفتن که آقای زر تون شد و فلان، ما آقای ما وقتی که آقایون میان روی بحث حدود قرمز و حضرت زهرا امام زمان اسلام علیه السلام وقتی میان مباحث رو مطرح میکنن، باید همچین شخصی برای شفته بشه و ناراحت بشه و بخواد تون بشه. بله، تا زمانی که اونها تو حریم وارد نشن و جسارت و بیادبی نکنن، قطعا آجا ها همینجوری صحبت میکنن.
نه، ما نسبت به این افرادی که در حریم وارد میشن، نسبت به امیرالمومنین جسارت میکنن، نسبت به حضرت زهرا، ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. جوابشم گفتم، خود حضرت امیر وقتی اشعث ابن قیس رو فضولی میکنه، برای شما عرض کنم، میگه منافق، فرزند کافر، نمیدونم چه ده ها عبارت امیرالمومنین بارش میکنه. و برادر بزرگوار، من یک تقاضایی از شما دارم. قطعا شما اهل علم هستید، کتاب هم در اختیارتون هست، من یه دو سه تا آدرس به شما میدم. البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی که مورد تأیید همه اهل سنته، یه آدرس خیلی روندم میدم، جلد 7 صفحه 207، جلد 7 صفحه 207، مراجعه بفرمایید. آقای عمرو بن حمد خزائی صحابی پیغمبره، از بهترین صحابی هم هست، از فضلای صحابه هم هست، خودش میگه من 9 شمشیر زدم بر بدن بیرمگ عثمان و 3 از اونها را برای خدا زدم، 6 هم به خاطر عقده ای که از عثمان داشتم زدم. خب بفرمایید این چیه قضیهش؟ فتعنته 9 اما 3 منهن فانی تعنتهن لله و اما 6 فانی تعنتهن ایاهن لما کان فی صدری علی، بغض کینه ای که از عثمان داشتم من.
دوستان من تو اتاق فرمان اشاره میکنم، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نیست، اگر مواز راج آقای زور جنبندی میکنی که بتونی به پایان درسته، حالا نزدیک هستیم و انشالله بحث رو جمع بکنیم، لطف فرمایید که
بله. بعد برای شما عرض کنم این برادر عزیزمون بحثی رو که داشتن از مستبصرین که فرمایشاتی رو
جناب آقای عثمان علی
آقا از چیز
از ایران
ایشون فرمودن من میلیون ها سوال بی پاسخ دارم اینها، من فقط فرمایشات ایشون رو شاید بعضی ها تصور کنن ایشون یه مقدار احساساتی شده. البته معمولا اون عزیزان ما که مستبصر میشن احساس میکنن که یه عمری سرشون کلاه رفته و یه مقدار تند میشن و من همیشه توصیه میکنم عزیزانی که مستبصر میشن بیش از گذشته باید احترام اهل سنت داشته باشن، بیش از گذشته نسبت به مقدسات اهل سنت احترام بگذارن. ولی فرمایش ایشون که میگه پیغمبر اکرم در هر مرتبه‌ای که از مدینه میرفت بیرون چیکار میکرد؟ یک خلیفه و جانشینی در مدینه معین میکرد. آقایان مراجعه کنن کتاب تفسیر امام قرطبی جلد اول صفحه 268، اونجا ایشون نقل میکنه لأن النبی استخلف فی کل قضاتن قضاها رجلا من اصحابه، هر وقت پیغمبر از مدینه میرفت بیرون یکی از اصحابش رو خلیفه در مدینه میگذاشتن. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 268 و اسامی کسانی که در مدینه در زمان پیغمبر به عنوان خلیفه و جانشین بودن همه آوردن. بندم در این جزوهی به نام 40 سوال اونجا همه اونها را آوردن. نکته دیگری که ایشون هم اشاره کردن، پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم داره که ان لکل نبیین وصی، هر پیغمبری وصیی دارد. وصی من علی ابن ابی طالب. آقایان مراجعه کنند معجم کبیر طبرانی جلد 6 صفحه 221، فتح الباری جلد 8 صفحه 114.
خدمت شما بس بعد خیلی وقت تمام دیگه از آقای محمد رضا که حالا دو سه تا سوال داشتن که اینا رو قبلا سوال شده و ما گفتیم و واقعا فرصت نیست و جناب آقای حلیلی هم همینجوری که عذرخواهی می‌کنیم که سوالاتتون باقی موند. آقا دعا بفرمایید تا ختام جلسمون.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدس و نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان. بر تمام بیماران شفای عاجل کرم نما. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان، حوائج ما، حوائج عزیزان دستن در کار شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز، اونا که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا. مجددا عرض تسلیت دارم، در آستانه اربعین عزای امام حسین هستیم. عرض تسلیت داریم خدمت شما عزیزان و پیشگاه مقدس امام زمان حضرت حسن سری و ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
هدیه شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز حضر به بهانه گدایی، طلبم تو را ز حضر به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم علی ای